بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف وسائل و شیعه، کتاب الحج، بحث خلاصة الابواب، باب 127، باب استحباب المصافحه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا، صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باب استحباب المصافحه مع قرب العهد باللقاء. یکی از سنت هایی که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نشأت گرفت و در بین جامعه مسلمان ها رواج پیدا کرد و از روایات استفاده می شود در قرون اولیه هم و در زمان خود حضرت رسول هم سنت بوده، کم کم اون تعنف و نخوت عربی بر خیلی ها چیز شد و فضا حاکم شد و لذا اهل بیت بر احیاءش خیلی اهمیت داشتن. سنت مصافحه هست و اینکه زود به زود مصافحه کنن، چون بر مصافحه آثار بسیار زیادی مترتب می شده و به محضی که دو نفر مصافحه میکنن گناهانشون مثل عرض کنم خدمت شما بفرمایید که برگ درخت که در پاییز میریزه میریزه و هر کدام به دیگری محبت بیشتری داشته باشه در نزد خدا محبوب تره. سنت برای اینکه زود به زود مصافحه میکنید، تو اتاق نشستی رفتی بیرون دوباره آمدی سلام علیکم حال شما چیه مصافحه کنید. هرچند امروزه برای ما هم بخاطر که به سنت عمل نمیکنیم یه مقداری این غیر متعارفه، ولی اهل بیت عمل میکردن. امام باقر علیه السلام عرض کنم توی موارد متعدد با کسی همراه می شدن، به محضی که از وسیلهشون پیاده می شدن می رفتن یه جای دیگه دوباره می آمدن، حضرت وقتی دوباره می آمدن توی وسیله سوار می شدن باش مصافحه می کردن. بنده خدا می پرسه آقا چرا اینجوری، شما شاید اثری می بینید؟ حضرت فرمودن بله. حالا که نکته دادم روایت رو بخونم، روایت دوم رو خدمتتون می خونم. ابی عبیده میگه کنت زمیل ابی جعفر علیه السلام، همسفر امام باقر علیه السلام بودم و کنت عبد رکوب ثم یرکب هو. اینم یه توضیح بدم، ظاهر این روایت اون چیزی که من برداشت ازش میکنم اینه که در سوار شدن در پیاده شدن اول و دوم برخلافی که تو روایت ممکنه ظاهر اولیش استفاده کنید این معیار نیست. معیار یه که رعایت حال طرف مقابل کنید. اون زمان که شتر بوده دوتا پالکی برای شتر قرار میدادن، خب علل قاعده هر کی اول سوار میشده راحت تر بوده چون پالکی پایین بوده. وقتی شما سوار میشدی شما میامدی پایین، پالکی اون بر میرفته بالا، بعد سوار شدن رو سخت بوده، لذا امام اول این زمیلشون رو سوار میکردن خودشون بعد سوار میشدن. موقع پیاده شدن برعکسه، شما اگه اول بپری پایین پالکی اون طرف مقابل میاد پایین، برای او پیاده شدن راحت تر میشه. لذا تو ماشین اینجوریه، مثلا ماها وقتی مثلا یه جایی میریم مثلا با چند نفر بزرگتره عقب قرار سه نفر بشینیم، خب سخت‌تر اینجا وسطه، اینجا به جایی که شما بنده خدا اگه قراره یه آقای بزرگ بشینه در باز میکنه میشینه خود دور میزنی از در او بر سوار میشی، اگه قرار سه نفر بشینی شما در باز میکنی خودت میپری وسط میشینی، بعد عرض کنم او آقا میشینی جایی بدتر انتخاب میکنی. یه اول سوار شدن اول پیاده شدن یعنی اون چیزی که بهتره راحتتره احترامه. مساقش در اون زمان با همین توضیحی که دادم این بوده. میگه کنتو زمیل ابی جعفر و کنتو عبد ابر رکوب ثم یرکاب هو و اذا توینا، وقتی با هم مساوی میشدیم یعنی دیگه او هم سوار میشد، حضرت سلم و سائل مسائلت رجل لا عهد له، با اینکه پایین بودیم حضرت سوار میکردن دور میزدن خودشون سوار میشدن، سائل یعنی احوال پرسید، مانند کسی که اصلا تا حالا او رو ندیده بودن قبل از این حضرت با من احوال پرسی میکردن. سائل مسائلت رجل لا عهد له بصاحبه، مثل کسی که اصلا این رفیقش گویا اصلا نبوده، اوه یا الله احمد آقا حالت چطوره، خوبی، چطوری برادر، و صافه حضرت دست میدادن. قال و کان اذا نزل نزل قبلی، که توضیح دادم چون وقتی اول حضرت پیاده میشدن برای او راحت تر میشد. فاذا صفیت انا و هو علی العز، منم که پایین میامدم باز و سلم و سائل مسائلت من لا احد له به صاحبه، دوباره با حضرت شروع میکردن احوال پرسی کردن. فقلت یا ابن رسول الله انک لتفعل شیئا ما یفعله من قبلنا، اینایی که دوره بر ما این کارا رو نمیکنن، و ان فعل مره فکثیر، همون یکی رو هم زیاد میدونن. میگم مثل اینا که وقتی دست میدن میری جلو باهاشون دست میدی، همین دستشون رو صاف دراز میکنن با همین شست بسته که حتی دست تو دستشون هم جا نشه، یه ذره اینا رو تکون نمیدن. فقال اما علمت ما فی المصافحه، نمیدونی مصافحه چقدر خاصیت داره؟ ان المؤمنین یلتقیان فیصافح احدهما صاحبه، با هم ملاقات میکنن مصافحه میکنن دست میدن. فما تزال از ذنوب تتحات عنهما کما یتحات الورق عن الشجر، تو ابواب بعد قبل داشتیم که پیغمبر وقتی دست میدادن دستشون رو هیچ وقت نمیکشیدن، که کم کم اصحاب دیدن پیغمبر بعضیا میان نهی فشار میدن دست حضرت رو اذیت میشن، یکم که میگذشت میآمدن دست اون طرف رو میگرفتن از دست پیغمبر در میآوردن. والله ينظر الیهما حتی یفترقا، تا از هم جدا نشدن خدا بهشون نگاه میکنه. پس این مصافحه خیلی مورد تاکیده. تو روایت 4 آمده فقمزها قمزتا شدیده، همین داستان رو نقل میکنه، میگه حضرت وقتی دستمو میگرفتن فشار میدادن، پس در مصافحه غمزه شدیده، حتی تو روایت دیگه باز داریم به حدی که دستم درد میگرفت، یعنی این مصافحه مصافحه محکم. روایت 5 میخونم، عن ابی جعفر قال ینبغی للمؤمنین اذا توارا احدهما عن صاحبه بالشجره ثم التقيا ايت صافها، حد اقل مصافحه یه که به اندازه آقایون میگن دور و نخلم، تو روایت اول آمده به اندازه یه که ازی بره درخت بیاد که ازی بره درخت بیاد، همه اینقدر که فاصله شد خوبه. از اتاق رفته بیرون دوباره آمده، اینکه تو اتاق همینجوری نشستیم هی 10 دقیقه بعد بگیم آه سلام علیکم حال شما چیه، باز 10 دقیقه بعد، این نه فی مجلس واحد نه، ولی مجلس که عوض شد اونجا مصافحه کنید خوبه. روایت 7 میخونم، در حدیث مناهیه که حضرت رسول فرمودن و نها عن مصافحت ذمی، با کفار مصافحه نکنید، همینجور سلام و جواب سلام هم حتی نباشه، یعنی نهایتش در کفار در روایت که آمدیه که ازشون طلب هدایت کنید. باب آداب استقبال القادم و تشییعه، کسی که داره میاد مهمانی برای شما هم برید استقبال کنید 12 قدم، هم تشییع تا حتی الباب رو شما برید. روایت 3 رو میخونم، قلت لعبی عبدالله، روایت 2 رو میخونم، عن آبائه ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال ان من حق الضيف ان تمشي معه فتخرجه من حریمك، باهاش بری تا دم در خونه، تا هر جا دم باغ دم خونه تا اونجا شما بری مقاوم چیزش کنی، ال الباب فتخرجه من حریمك ال الباب، تا باب باید بری از در خونت که خارجش کردی دیگه. حالا آپارتمانا درش در آپارتمانه، خونه های ویلایی درش در بیرونیه، باغ درش در باغه، تو حریم تا تا دم در باید بری همراهیش کنی. روایت 3 قلت لعبی عبدالله من قام من مجلسهی تعظیما لرجلن، یکی آمده تعظیما لرجلن میخواید پاشید، قال مکروهن الا لرجلن فدین. جمع بین روایات در باب اینه که حالا شاهد چم بیان میکنم که یک سنتی ایرانی ها در اون زمان داشتن، 2-3 سنت داشتن، یکی وقتی استقبال کسی میرفتن از اسباشون پیاده میشدن همراه او بزرگ، تا وقتی توی شهر میامده مثل حاکم و اینها میدویدن، این را اهل بیت دوست نداشتن. یکی وقتی میرفتن کنار یک امیری، یکی از اول تا آخر مجلس وامیستادن، یکی هم دست به سینه وامیستادن که تکتفه. اهل بیت نه این تکتف رو دست به سینه رو پذیرفتن، نه این ثابت ایستادن رو، سنت اعاجم رو. ولی اینی که ما امروز یکی میاد یه ثانیه پا میشیم میشینیم، این به نظر میاد اشکال نداره، مصداق همین تزحزحیه که تو روایت آمده. تو روایت داریم که یک کسی که میاد تو مجلس غیر از اون مستحبی که تصفحو، یعنی که برای ففسحو براش باز کنید، جا باز کنید که بیاد بشینه، یکی هم داریم که یه تکونی بالاخره براش بخورید. کار ما مصداق همون تکون خوردنه، یعنی ما اون مثل اعاجم که جلو پای یک کسی واسیم از اول تا آخر نیست، یکی وارد میشه یک آن پا میشیم دوباره اون آن میشینیم، این به نظر میرسه مصداق تزحزح و با این روایت ها معارضه نداره. من قام من مجلهی تعظیما لرجلن، یعنی بیست تا آخر، مکروهن الا لرجلن فدین. قرینه چیه؟ قرینه روایت دیگه یه که همین مضمون رو میاره، حضرت میفرماین، روایت 6 رو میخونم، لا یتقوم کما یقوم الاعاجم بعضهم لبعض، نایستید، پا نشید، همونطوری که اعاجم بعضیشون برای بعضیشون میستن. اون همین چیزیه که ماها تو فیلمامون هم زیاد میبینیم به عنوان ادب، از اول تا آخر ایستاده وامیسته. ولا بأس ان یتحلحل عن مکانه، تحلحل یعنی جابجا شدن، جنبیدن، اشکالی نداره که از جاش انسان یه تکونی بخوره. حالا یه کارم هم که یا الله یه لحظه پا میشیم میشینیم، این همون تکون خوردنه. خب خود مرحوم صاحب جواهرم میفرماین لعل نهی عن القیام مخصوص به دوام به قرینه ذکر العاجم، که به نظر من ظهور روایات همینه. باب و حکم تقبیل البساط بین یده الاشراف، از در که وارد میشی عتب بوسی کنی، در رو ببوسی، صندلیشو ببوسی، و ترجل رحم همراهشون بدو بدو بکنی، و الاشتداد بین اندیهم این در مسیر، اینی که شما وقتی اونها دارن مسیر رو میرن جلوتر اینها یا عقبترش بدوی. روایت دوم رو میخونم از نهج البلاغه، از قال قال امیر المؤمنین و قد لقاه عند مسیره الى الشام دهاقین، تو شام که داشتن میرفتن این دهاقین اهل انبار، دهقان و کشاورزا آمدن، فترجلوا له، یکی که آمدن پایین از اسباشون پیاده شدن، یکی که وشتدوا بین یدی، شروع کردن جلوی حضرت دویدن. بعد حضرت فرمودن فقال ما هذا الذي سمعتموه، این چه کاری میکنید؟ تو عرب ها رسم نبود. قالوا خلق نعظم به امرائنا، این اخلاق یه سیره یه رفتاریه که امرائمون رو اینجوری بزرگ میداریم، تعظیم میکنیم. حضرت فرمودن والله ما ينتفع بهذا امرائكم، این که برای اونا فایده نداره. و انكم لتشقون به على انفسكم، یه کار مشقت آمیز بی خود انجام میدیم. و تشقون به فی آخرتكم، خب این برای تعظیم شعائر و اینها وقتی نباشه، خب یه کار لغوی انجام دادید تو آخرتم، به خاطر انجام کار لغوی اگر دعاوی باطله بوده باعث میشه که شما چه کار بکنید؟ شقی بشید و معاقب بشید. فما اخسر المشقه و رائحه العقاب، چه بده اون که آدم هم زحمت بکشه هم بعدش عقابم باشه. و ما اربح الدعه، چه خوب و سودمند آسایشی که مع اهل امان و من النار. لذا اگر اینجا یک عنوان ثانوی بشه مثل شعائر، وقتی آمدن رفتن به پیشواز امام رضا علیه السلام در قضیه نیشابور، مردم اینقدر جلو جلو رفتن پیشواز دویدن کنار حضرت، خب او تعظیم شعائر، تعظیم امام علیه السلام، او اشکال نداره. یه عالمی وارد شهر دیگه میشه، مردم لتعظیم العلم و احتراما لحضرت رسول میرن جلوتر، مثلا احترام میکنن، استقبال میکنن، اینا اشکال نداره. باب بعدی که باب بسی بفرم
این دها
چی دوباره بگید؟ تو روایت ما دهاقین زیاد آمده. دهاقین یعنی همین که ما هم میگیم، حالا ممکنه بزرگترم بیان ولی به قرینه گفتن، ولی دهاقین اهل انبار یعنی همون روستایی کشاورزان. دهقان یعنی این که کشاورز دیگه. تو روایت شاید دهقان تو روایت ما بیش از 100 بار به کار رفته باشه. حالا اینکه شما میگید احتمالاً از شهرهای نهج البلاغه که یه خصوصیت رو خواستن اضافه کنن، و الا این که مثلا میگه من زمین رو از دهاقین اجاره کردم، درست شد؟ یا از علوج، دهقان اونجا لفظ زیاد میاد، اونجا یعنی از رؤسا.
الان ما توی لغتنامه نگاه کردیم، لغتنامه زده که اصلا اصل واژه فارسی هستش.
خب
و مثلا دهاقین و سیاسه به معنی رهبران سیاسی است. دهاقین یعنی رئیس روستا، بازرگان، بزرگ ده.
حالا ممکنه، ولی عمدتا تو روایات ما غالبا همیه به معنای ظاهرا، اینجوری که تو ذهنمه دهاقین اهل انبار، نه فقط رؤسا، یعنی ظاهرا این که آمدن دیگه، فترجل و وشتد دو. حالا ممکنه به معنای رؤسا هم باشه، ولی دهقان به معنای ممکنه، ولی ذهنیت من در روایات این که مثلا از دهقان یا از دهاقین یه چیز رو اجاره کردم به معنای، در اصطلاح به معنی همین که تو زبان فارسی امروز ما هم دهقان به معنی کشاورزه، درست شد؟ احتمال به همین معنا بیاد. حالا دوباره این رو باید رجوع بکنید، ولی تو ذهنم اینه که اندم مسیره الاشام دهاقین اهل انبار، ممکنه حالا دهاقین به معنی رؤسان باشه، ولی در اصطلاحات روایات لفظ دهقان بیکار زیاد میره، ظاهرا به معنی همین کشاورزم باشه. باب و تحریم حجب شیعه، ممکنه به معنی بزرگانم باشه. باب و تحریم یعنی اون معنای که معنای درستیه، ولی به نظر من در این معنای عام من به کار میره. باب و تحریم حجب شیعه، اینی که شما شیعیان رو مانع بشن از اینکه بیان پیش شما و کارشون رو راه بندازی. نسبت به خصوص شیعیان نهی شدید شده در روایات متعدد که بالاخره اگر برادر دینی آمد و کاری داشت، شما نباید نسبت به ای بی احترامی بکنی و کارش رو راه نندازی، به شرطی که در حد مقدور بوده. ولی ما بازها میبینیم که افراد اصلا به همین سنت دینی توجه ندارن، یکی کارشون داره، سوال داره، مسئله میپرسه، 5 بار 10 بار 50 بار 100 بار زنگ میزنه، جواب نمیده. روایت سوم باب رو خدمتون میخونم. قال ابو عبدالله علیه السلام: ایما مؤمنون کان بینه و بین مؤمنن حجابون ضرب الله بینه و بین الجنه 70,000 سور من السور الى السور مسیرت و 1,000 آب. کسی که بین خودش و بین یک مؤمنش یک حجابی قرار بده و نذاره حاجب باشه، که کسی نذاره که هر کی میخواد بیاد پیشش، خداوند متعال بین او و بین بهشت 70,000 سور دیوار دور شهر قرار میده. دیوار قرار میده که از هر سوری با سور دیگه 1,000 سال راهه، یعنی خیلی راهش تا بهش زیاده. روایت پنجم باب رو خدمتون میخونم. عن ابی الحسن موسی علیه السلام قال: المؤمن اخو المؤمن لابیه و امه. مؤمن برادر مؤمن برادر پدر و مادریشه. ملعون ملعون من اتهم اخاه، ملعون ملعون من غش اخاه، ملعون منعون من لم ينصح اخاه، ملعون ملعون من احتجب عن اخیه، ملعون ملعون من اغتاب اخاه. غیبت رو، غش رو، عدم نصیحت رو، حجب اخیه رو و اتهام رو در این روایت حضرت لعن کردن. باب استحباب المعانقه للمؤمن والالتزام والمساءله. نها کنید، معانقه به معنای چیه در لغت؟ اصل معانقه، ما تو فارسی معانقه رو یکی گردن به گردن بکنیم و معنی میکنیم، ولی معانقه عمدتا معناش دست و گردنه. دیدید وقتی هم رو میبینن دستشون رو پشت گردن هم میذارن، اون التزامی که غالبا به معنای اعتناقه. ولی اگر کسی معانقه رو به معنای همین گردن به گردن بگیره، بعد التزام رو به معنای ادامه دار بودن همون معانقه معنی کنه. مساءله یعنی احوال پرسی. روایت اول رو میخونم. عن ابی عبدالله و ابی جعفر علیهم السلام قالا: ایما مؤمن خرج الى اخیه یزوره عارفا بحقه. کسی که میخواد بره برادر دینی خودش رو زیارت بکنه و عارف به حق تشیع او هم هست، کتب الله له بكل خطوه حسنتون و محیت عنه سیعتون و رفعت له درجتون فاذا ترق الباب فتحت له ابواب السما فاذا التقیا و تصافحا دست دادن مصافحه کردن و تعانقا دست و گردن کردن اقبل الله علیه ما به وجه، خداوند متعال رو میکنه به اونها، ثم باها به حل ملائکه فیقول انظروا الى عبدی تزاورا و تحابا فی، اینا در راه من و به خاطر من محبت میورزن، حق علیه الله و عذبهما بالنار بعد ذالک الموقف. دیگه در واقع فستعن فی العمل، دیگه بعد از امروز دیگه من اینها رو عذاب نمی کنم. باب بعدی باب استحباب استفادت الاخوان فی الله، این که انسان در راه خدا دوست پیدا بکنه. روایت اول قال سمعت الرضا علیه السلام یقول: من استفاد اخن فی الله استفاد بیتن فی الجنه. هر کس یه رفیق در راه خدا پیدا بکنه، یه خونه تو بهش گیرش آمده. روایت دوم رو میخونم. فی حدیث حضر رسول فرمودن: من استفاد امرون مسلم فائدتن بعد الاسلام مثل اخن یستفیده فی الله. حضرت فرمودن بعد از اینکه یک فردی مسلمان شده، از هیچ چیزی جز اسلام بهره نمیبره، مثل که یه رفیقی پیدا بکنه در راه خدا. ثم قال: یا فضلو لا تزهدو فی فقراء شیعتنا. امام صادق فرمودن که فضل در فقرای شیعه ما زهد نفرزید، اینا رو کم نشمارید. فان الفقیر لیشفع به یوم القیامه فی مثل ربیعه و مزر. یکی از همین فقرای شیعه روز قیامت شفاعتش قبول میشه از مثل زیادی مثل قبیله ربیعه و مزر، که دو تا قبیله پرجمعیت بودن. ثم قال: یا فضل انما سمی المؤمن مؤمنا لانه یؤمن علی الله فیجیز امانه. تو بحث تفصیلی مفصل این امن علی رو توضیح دادم که به چه معناست، ولی اینجا عرض کنم خدمت شما، امنه چون به معنای امنه بهی، امنه من میشه، امنه علا نیست، این به معنایی که یعنی بر خدا واجب است، یعنی به خاطری که تضمین معنای وجود در مقام داره، یعنی اینکه ایمن می کند بر خداوند متعال افرادی رو، یعنی فقط همین یک بار هم در روایات ما یؤمنو علا آمده، هیچ مورد دیگه نمونه نداره که یؤمنو با علا به کار رفته باشه. این ایمن می کند، امان می خواهد از خداوند متعال، ایمن می کند بر خداوند متعال از کنم مؤمنین دیگر را، فیجیز و امانه، خداوند متعال هم امانش رو قبول می کنه. ثم مقال اما سمعت الله یقول فی اعدائکم اداره و شفاعت رجل منکم لصدیقه یوم القیامه. وقتی میبینن یه مؤمن این همه آدم رو شفاعت میکنه، میگن فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، کاش یه دوست صمیمی داشتیم که او دوست صمیمی ما رو چیکار میکرد؟ شفاعت میکرد. باب استحباب تقبیل المؤمنه للمؤمنه و موضع التقبیل، روبوسی کردن مستحبه. جمع بین همش اینه، نسبت به زن میشه لب رو بوسید، نسبت به بچه کوچیک میشه لب رو بوسید، نسبت به بقیه لب رو نبوسید، نسبت به برادر دینی گونه رو ببوسید، برای ارحام پیشانی رو ببوسید، که بالاخره خارجه‌ام اینجوریه که گونه بوسی ممکنه اگر بالاخره شوهر چیزی داشته باشه یه مقداری باعث کدورت بشه یا حتی خود خانم ها ممکنه اذیت بشه، ولی پیشانی بوسیدن بین عینین اشکال نداره. رباط اول رو میخونم، من قبل الرحم ذا قرابتن فلیس علیه شیئون. کسی که رحمی رو که ذا قرابت داره، یعنی لشهوت نباشه، به خاطر همین رحم و به خاطر همین نزدیکی و همین بستگی رحمی کسی رو ببوسه هم لا قرابتن فلیس علیه شیئون. و قبلت الاخ علی الخد و قبلت الامام بین عینین، برادر دینی رو خدش رو ببوسید، امام رو بین عینین رو. روایت دوم رو میخونم، قال حضرت امام صادق فرمودن لیس القبلت علی الفم، لب رو نبوسید الا للزوجه والولد الصغیر، مگر بخواد زن باشه یا فرزند کوچک باشه. روایت هفتم مستدرک رو میخونم، دعاء الاسلام عن رسول الله صلی الله علیه و آله انه قال اذا قبل احدكم ذات محرم قد حازد، اگه یکی از محارمی که دیگه سن بلوغ رسیده رو میخواد ببوسه، فلیقبل بین عینیها او رأسها، بین دو چشمش رو، یعنی بالوی بینیش رو، این بین دو ابروش رو، یا عرض کنم رأسش رو. بین عینیها بیشتر به همین جبهه و پیشانی مد نظره، یا پیشانیش رو ببوسه یا سرش رو ببوسه. ولی یکفف عن خدیها و فیها، دست بکشه از این که گونه‌ش رو ببوسه یا فی رو ببوسه، چون به لحاظ همین عرض کنم مسائل جنسی و تحریک شهوانی هم این کار درست نیست، در فضای فرهنگی ما هم این کار خوب نیست. باب و کراهت تکفیر للناس حتی الامام، این سنت غربیات که می‌بینید که هم دیگر رو که میبینن، عرض کنم ولو دو تا دوست قدیمی بودن، نزدیک بودن، اونا هم یه احترام قائلن، اگه کسایی بودن که از قبل با هم صمیمیتی داشتن لب هم رو میبوسن، اگه دیدید که حتی جلوی شوهرش مثلا یک دوستش که قدیمی میاد لبش رو میبوسه، ولی اگر نه زن غریبه ای باشه که احترام بخوان رعایت کنن، مردا دست زن رو میبوسن. حالا این سنت ما نیست، سنت ما اینه که اگر غیر نامحرم باشه که مطلقا مماسه و تقبیل اشکال داره، ولی اگر محرم باشه همینه، گفتن دست رو نپا رو، گفتن پیشانی و سر رو. باب و کراهت تکفیر لناس حتی الامام، این دست به سینه واسطادن سنت عجمات دوست ندارن، اینهایی که توی نماز هم وارد کردن که خب درش اختلاف فراوانه. عن ابوالحسن، این اختلاف در خود بین اهل سنت، تو شیعه هم هست، مشهور شیعه حرام میدونن، بعضیا مکروه میدونن، اهل سنت هم مختلفن بین واجب و مستحب و جایز و مکروه، ولی از اونها ظاهرا کسی حرام نمیدونن. عن ابوالحسن موسی فی حدیث ان رجلا قص علیه قصه طویله و هو قائم، یک جریانی رو داشت برای امام کاظم علیه السلام نقل میکرد، در اون قصه همجور ایستاده بود برای حضرت مطلب رو میگفت، و ابلغه سلام رجل کافر، سلام یک کافر فرام به امام رسول. ثم قال الرجل ان اذنت يا سيدي كفرت لك و جلست، گفت به عنوان احترام حالا اشکال دست به سینه واسم ولی بشینم. فقال اذن، حضرت فرمودن که اذن لك ان تجلس ولا اذن لك ان تكفر، بشین ولی دست به سینه لازم نیست. فجلس ثم قال اردد على صاحبي السلام، به این کافری که به شما سلام زده سلام رو برگردون. او ما ترد السلام، سلامش جواب نمیدی. فقال على صاحبك ان هداه الله، ان شاء الله خدا هدایتش کنه. و اما تسلیم فذاکر اذا صار فی دیننا، وقتی مسلمون شد باش سلام میکنم. باب بعدی، باب و کراهت المراء و الخصومه، این که انسان با دیگری مراء و خصومت و جدل نکنه. مراء و جدال رو بیشتر در مسائل علمی به کار میبرن، خصم و خاصمه رو در مسائل دنیوی بیشتر استعمال میکنن. مراء رو هم بعضی گفتن برای اظهار فضله، ولی جدال برای تعجیز خصمه. حالا بالاخره چند تا اینا اختلافاتی هست که روایت باب بسیار مفصله. روایت چهارم رو میخونم. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن لا تمارین حلیما ولا سفیها، نه با آدم حلیم یعنی آدم عاقل دوراندیشی که در امور تعنی میکنه و زود عصبانی نمیشه، نه با حلیم مراء کن نه با سفیه. فان الحلیم یغلبک، حلیم این دیگه مختلفه، یغلبک ابغضک یقلبک، در حسن یعنی حلیم بر تو پیروز میشه، به خاطری که او باعث میشه که تو اعصابت خورد بشه، ناراحت بشی، کفافت از دست بدی و در مجادله با او پیروز نشی. و سفیه و یعزیک، آدم احمق هم انقدر چرت و پرتی وسط میگه که دیگه اعصابت رو خورد میکنه این وسط. روایت هفتم رو میخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله انا زعیم به بیت فی اعلی الجنه و بیت فی وسط الجنه و بیت فی ریاض الجنه لمن ترک المرا و امکان محقا. یکی از چیزایی که خیلی تو روایات تاکید شده اینه که انسان ولو اینکه محقم هست مرا رو ترک بکنه. و از همینجا یک اشاره عرض بکنم که متاسفانه امروزه به خاطر وجود فضای مجازی و این گروه هایی که تشکیل میشه این اخلاق رعایت نمیشه. هر کسی میاد و هی جدل میکنه، یه دلیل میاره و دلیل میاره، اصلا مخاصمه صحبت کردن، میان میگن آقا بغلای تو حرف زدن برو جواب بده، چه ضرورتی داره؟ اگه یه موقعی دفاع از دین از یک مجموعه، آره ولی شخصی چیزی گفته، اگه راست گفته خدا منو هدایت کنه، اگه دروغ گفته خدا او رو هدایت بکنه. اینکه هی اصرار داریم هر کی حرف زد حتما جوابشو بدیم، به جدال کنیم، بحثا رو تو واقعا 95% دعواهایی که ما همیشه میبینیم این طرف و اون طرف، من که برام اطمینانه که اینها مراره و مطلوب اهل بیت علیهم السلام نیست، چون حداقلش همه برام روشنه که موردی تقریبا پیدا هم نکردم که ببینم بالاخره این وسط حقی اثبات شده. غالبا نهایتش یا اسکات و عرض کنم تحقیر طرف مقابل، یا اینکه هیچی، دعوا تا ابد ادامه پیدا میکنه. روایت باب بسیار مهمه، انها امرا، خصوصیاتش، مثلا روایت مستدرک، خودتون حتما این روایت رو به مستدرک و اصل روایات رجوع بفرمایید. باب این نکات فنی خیلی مهمی داره. باب استحباب اجتناب شحناء الرجال و عداوت هم. شحناء یعنی اون دشمنی و حقدی که قلب آدم رو پر کرده. آدم از این که با رجال دشمنی بکنه، عداوت با همون یکیه. ملاحات هم به معنای منازعه است، مشارت هم به معنای مخاصمه است، تباغض هم که یعنی که نسبت به هم کینه داشتن. خب اینجا شحناء و عداوت و ملاحه و مشاره غالبا هم معناست اینها دیگه، چون تو روایات آمده. مرحوم صاحب وصاله رحمت الله علیه روایات رو همینجوری کنار هم هرچی تو نهر روایات میاره میاره ایشون غالبا. روایت هفتم رو میخونم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله فی حدیث الا ان فی التباغض الحالقه، تباغض مثل تیغیه که میتراشه از کف. لا یعنی حالقت شر، نمیگم که سر و موی انسان رو بتراشه، نه، ولیکن حالقت دید، یعنی نگفتن قاطعه که میگه آقا شاخ و برگاشو میزنه اصل این درخت میمونه فردا دوباره شاخ و برگ در میاره، بلکه حالقت دید است، اصلا دین رو از ته میتراشد. روایت هشتم رو میخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله من کفر همه سقم بدنه، کسی که همش زیاد بشه، قصتش زیاد بشه، بدنش بیمار میشه. و من ساء خلقه عذب نفسه، آدم بد اخلاق خودش رو اذیت میکنه. و من لا حر رجال سقط مروءته، کسی که با بزرگان دشمنی میکند او احترامش شکسته میشه، جوانمردی شکسته میشه، حالا هم به خاطر اینکه دیگران بر علیهش حرف میزنن، هم خودش ممکنه نتونه در این دشمنی رعایت جوانمردی رو بکنه. ثم قال رسول الله، روایت برای این تیکش خوندم، صلی الله علیه و آله و سلم لم یزل جبرئیل ینهانی عن ملاحات الرجال کما ینهانی عن شرب الخمر و عبادت الاوثان، همون جوری که جبرئیل من رو از شرب خمر و اینی که بت بپرستم نهی میکرد، از اینکه با عرض کنم بزرگان و عرض کنم مردان دشمنی داشته باشم، من رو منع میکرد. باب بعدی باب تحریم المکر و الحسد و الغش و الخیانه، این که انسان به دیگران مکر کنه، حسادت بورزه. در مورد غش میگن پند خالص ندادن، بعضی هم میگن به معنی ظاهر کردن خلاف چیزی که در دل هست. غش خارجی هم که ما میبینیم همینه، یعنی این که شما یه چیزی رو خلاف اون چیزی که هست به نمایانی. مثلا میگه لباس رو توی آفتاب بذار، میگردن فهمدن غش نکن، لباس تو آفتاب یک برق دیگه ای داره. یعنی گوشت عرض کردم تو مفصله، یک چند وقت پیش رفتیم یه جایی یه پارچه پرده‌ای یکی میخواست بخره، بعد میگفتش که اگه گذاشتی اینجا زیر، میگم این پرده خیلی برقش خوبه، اینو میخوام. اون صاحب مغازه، من اشاره کردم گفتم باید یک جایی زیر این نور ببینید. صاحب مغازه گفت درسته، این به خاطر که زیر این نوره رنگش عوض میشه. برد او برگذاشت، دیدن اصلا اون برق رو نداره. نظام میخوام بگم این میشود غش، یعنی شما یه جوری نشون بدی مثلا خرمای کهنه آورده رو شیره خرما میزنه که فکر کنی خرما خرمای تازهه، یعنی اون چیزی که خلاف آنچه هست به نمایانی. خیانت هم که یعنی همون بیوفایی، عدم تعهد به اون پیمانی که میذاریم. خیانت در مقابل امانته، خیانت در امانت هم که میگیم همینه، یا امانت رو حفظ کنی یا خیانت کنی. روایت اول باب رو میخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله من کان مسلمن فلا یمکر ولا یخدع، کسی که مسلمان است مکر نمی کند، خدعه نمی کند. فإني سمعت جبرئيل يقول إن المكر والخديعة في النار، مكر و خدیعه در آتش جهنم. ثم قال، حضرت فرمودند ليس منا من غش مسلما، کسی که با مسلمانی غش کند از ما نیست. و ليس منا من خان مسلما، کسی که به مسلمانی خیانت کند از ما نیست. ثم قال صلی الله علیه و آله إن جبرئيل روح الامین نزل علی من عند رب العالمین فقال یا محمد علیک بحسن الخلق فإن سوء الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة، که این تیکر قبلا خوندیم. خوش اخلاق باش که بد اخلاقی خیر دنیا و خیر آخرت رو میبرد. خیر آخرت که وعده دادن، خیر دنیا هم که میبینیم که آدمای بد اخلاق رو دوست ندارن. یا آقای نوهایی بودن با بزرگ خیلی مؤمنی داشتن ولی بد اخلاق بود، خودشون میگن الان اصلا به دلمون نمیاد که مثلا براش فاتحه بخونیم. یکی دیگه شون میگه من هیچ خاطره خوشی از این با بزرگم ندارم، الان چی اصلا هیچ رغبتی ندارم که برم توی خونه. هیچ خواهر وقتی دم یا بد اخلاقی کرد یا ما رو دعوا کرد، چرا دست به درخت‌ها زدید، چرا اینجا این کار رو کردید، کسی که بد اخلاق باشه خلاف قاعده. نمیگیم بچه بی ادبی فراوان کنه، ولی اینکه یک محدودیتی درست کنه که عقلایی نیست. مثلا میگفتن تو خونه‌شون، من رفته بودم به خونه رو، کلی درخت میوه است، حق ندارن نوه دست به درخت میوه بزنن. آقا پادگان نظامی که نیست، حاجی موسوی جان خدا رحمتش میکنه، مدرسه کلی درخت میوه بود، میفرمودن که حق ندارید دست به میوه بزنید. و خودشون میفهمدن یه بار میفهمدن این به خاطر اینکه طلبه ها عادت کنن که بعدا دست به اموال مردم دراز نکنن. از راه میامدیم، از همین درخت های از کنم زردالو آویزون بود، از این شاخه ها فرابون، باید این شاخه ها رو یواش میادیم کنار، میامدیم تو مدرسه که زردالو نجده. هرچند عملا همه دومار طلبه ها بود، بختش که میرسید همه رو جمع میکردیم، بعد درس اخلاق میامدیم پخش میکردیم که سه چهار تا میخوردن. ولی میگفتن ولی تو خونه که یه اخبار نیست که بچه کوچیک دست به میوه نزن، چرا دست به میوه میزنی؟ یکی از این نوه ها میگفتش که یکی کس دیگه در مورد این ها میگفت یه بار من بچه بودم رفتم دیدم دختر فلانی داره گریه میکنه، گفتم چرا؟ گفت دستم داشتم رد میشدم خورده یکی از این آلوها افتاده، اگه آقا جون دعوام کنه چه کار کنه؟ خب این بد اخلاقی، آدم بد اخلاق رو دوست ندارن. الان هم نه مواهاش برش خیراتی میکنن نه محبتی دارن، ولی اون که محبت میکنه خوش اخلاق همه یادش میکنه. خدا رحمت کنه، یه مادر بزرگ ما داشتیم خیلی اخلاقش توی امور عجیب، خیلی محبت میکنه. خب الان هر کی هر جا میشینه مثلا خدا رحمت کنه فلانی کار میکرد، خدا رحمت کنه. خب ذهب فإن سوء الخلق ذهب بخير الدنيا والآخره الا و ان اشبحكم بي احسنكم خلقا، شبیه ترین شما به من خوش اخلاق ترین شماست. اخلاق بد همه را از بین میبره. روایت پنجم باب رو میخونم. زازان میگه سمعت علی علیه السلام یقول لولا انی سمعت رسول الله یقول ان المکر والخدیعه والخیانه فی النار لکنت انکر العنب. عرب خیلی به حضرت امیر علیه السلام ایراد میگرفتن. این یکی از اون مباحث ریشه‌ایه که آقا اصلا هدف وسیله رو توجیه میکنه یا نمیکنه. به نظر من از نظر اهل بیت مسلمه که هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. حضرت امیر علیه السلام وقتی او معلون ازشون پرسید که به سنت شیخین عمل میکنه، یک کلمه فرمودن ها ولی بعد عمل نمیکردن، ولی حضرت فرمودن نه خدیعه فناره، قبول نکردن. اینجا هم بود، هی میگفتن آقا خب تو مثلا با فلان والی در افتادی، اول به فلانی اصرار میکنه، شاید همین قضیه طرحه و زبیر اینا رو، خب اینا رو اول والی بکن بعد عرضش میکن. حضرت فرمودن نه، حضرت رسول فرمودن خدیعه در آتشه، من خود اون رنگ نمیکنم. روایت ان المکر اگر نبود که پیغمبر فرمودن مکر و خدیعه و خیانت در آتشه، من از همه عرب بهتر بلدم چجوری مکر کنم. تو روایت 11 مستدرک آمده که اجمع الناس علی، مردم آمدن دور حضرت امیر رو گرفتن، فقال له اکتب یا امیر المؤمنین الی من خالفک به ولایتی ثم اعذره، عرض کنم که بعد عدلش کن، ثم اعذله عدلش کن، فقال المکر و الخدیعه و الغدر فی النار. حضرت فرمودن من این کار رو نمی کنم، ولی لذا حضرت هیچ وقت در زندگیشون راضی نشدن که از یک اسباب باطلی به مطلب حقی برسن. الان آقایون شبیهش تو بحث استدلال هم میارن، آیا میشود بر مطلب باطل استدلال بر مطلب حق آورد یا نه؟ بحث اختلافیه و از این مبادی مباحث کلامی ماه که بسیار هم مهمه. باب تحریم الکذب، قضیه کذب در بحث شریعت خیلی ارزش داره. سوال داریم بفرمایید. اونجا اگه جایی باشه که غلبه ممکن نیست، اونم دیگه حالا عرض کنم سر جای خودش، باید عوامش نگاه کنید، مسلم نیست، ولی روایاتی داریم که در جنگ میشه مکر و خدیعه انجام داد، ولی از اون برم روایاتی داریم که ائمه علیهم السلام کلن اینها رو نهی کردن، مثلا فرمودن که درخت و آتش نزنید، آب رو مسموم نکنید، این کار نکنید، جنگ همین تن به تن رو به رو. و روایات ما متعدده، اون هم باید در کتاب الجهاد بحث بشه، بحث روشنی نیست، متعدد روایات در جنگ وقتی حضرت میفرستادن نهی میکردن از مصادیق خدیعه. خب یه خدعه و مکری وسطی که آبشون رو مسموم کنه همه بمیرن، ولی حضرت فرمودن آبی رو مسموم نکنید، درختی رو قطع نکنید، یعنی که کلا اون چیزایی که منجر به ضرر بشه، مکر بشه، اینا رو باید سر جای خودش بررسی بکنیم که آیا برای حفظ. بعدم ممکنه جنگ ها با هم دیگه فرق کنه، اون جهادی که جهاد ابتدایی برای کشورگشایی فرق کنه با اونی که برای حفظ بیضه اسلام و نظام و کیان اسلامی از تهاجمه، اینا سر جای خودش باید اینا بحث بشه. باب و تحریم الکذب که دیگه خب خودتون میدونید که چقدر ابواب عجیب و غریب در بحث تحریم و کذبه. روایت اول حضرت میفرمان ان اول من یکذب الکذاب الله، اینو نمیشه بخونیم ان من یکذب الکذاب الله، یعنی که اولین، یعنی وقتی دروغ میگی گویا خدایی که داره شما رو میبینه تکذیب میکنی، نه، به چه قرینه؟ به قرینه ثم الملکان، نگفتن ثم الملکین، پس معلوم میشه الله و ملکان فاعلن. اول من یکذب الکذاب الله ثم الملکان اللذان معه ثم هو یعلم انه کاذب. توجیهش بر اینه که خداوند متعال که حالا این ثم رو یا رتبه بگیریم از بابی که رتبه خدا و ملکین رو بفرمایید که خودش به ترتیبن، یا نه زمانی هم میشه تصویر کرد. خب اول که هنوز تو نگفتی، چون خداوند متعال عالم الخیر سر و الخفیات، میدونه چی تو در آینده میخوای بگی که خدا که میفهمه. بعد شروع میکنی به گفتن دروغ، بوی گندی ازت بلند میشه که او دوتا ملک اول میفهمن و فرار میکنن، میرن از او بو میفهمن بوی دروغه. خود فردم که تا جملهش تمام نشه که معنی نمیشه، پس از جملهش که تمام میشه خودش هم میفهمه داره دروغ میگه. پس بنابراین این روایت به این مضمون آمده. روایت نهم رو خدمتون میخونم. میفرمایند که علی ابن ابراهیم قلت لابی عبدالله علیه السلام الکذاب هو الذی یکذب فی الشر، کسی که یه دروغ میگه کذاب. حضرت میفرمایند که لا، ما من احد الا یکون ذلک من، بالاخره از هر کسی یه دروغی ممکنه پیش بیاد، ولکن المطبوع علی الکذب. خوب دقت کنید، بعضی وقتا میبینیم یه کسی یک صفت بدی داره، یعنی که یک عمل بدی رو انجام میده، بعضی وقتا عمل بد به عنوان صفت میشه. تو روایات ما ازی خیلی نهی کردن و این رو بد دونستن، کسی که بناش بی وفایی، حالا یه بار به یکی پشت پا زده بی وفایی کرده، یکی نه، با هر کی میرسه میاد میبنده، بعد از 6 ماه برش میزنه، با هر کی، با هیچ کی نمیتونه کار بکنه. یه موقع توی مجموعه شما 20 سال دارید کار میکنید، 40 تا کارمند دارید، این 40 تا کارمندی که شما دارید در مجموعش مثلا 3 نفرشون رو این مدت جابجا کرده، خب این متعارفه. ولی توی مدت 80 تا کارمند جابجا کردی، تو این مدت به هیچ وقت با یکی نتونستی بیش از یک سال کار بکنی. خب این معلومه یه اخلاق بدیه شما داره که نمیتونی با بقیه کار کنی. نمیشه که بگه همه بدن، همه افرادی که به طور من خوردن بدن. این خودش یه نکته ایه. پس بنابراین اون چیزی که نهی شده از این اخلاق، بناش برای این که دروغ بگه، راست و چپ دروغ میگه. یه روزه این راست تو دلش پیدا نمیشه، اصلا آدم میمونه این حرفاش راسته یا دروغه. یا مثلا اینا که یه قسم بره هر چیز الکی قسم میخوره. آقا این معنی نداره یه اخلاق هر چیز کوچیکه. حاج آقا به خدا، حاج آقا به خدا، آقا ول کن اینقدر قسم نداره که 5 دقیقه. خب یه روایت های دیگه، روایت 11 رو خدمتتون میخونم. سؤال رسول الله یکون المؤمن جبانا، مؤمن میتونه ترسو باشه، حضرت گفتن نعم. قیل یکون بخیلا، مؤمن بخیل میشه، قال نعم. قیل یکون کذابا، قال لا، مؤمن کذاب نمیشه. کذب با ایمان با هم دیگه، کذاب بودن با ایمان جمع نمیشود. الان در روایت 13 مستدرکم شبیه همینه، میگه المؤمن یزنی، قال قد یکون ذلک. المؤمن یسرق، قال قد یکون ذلک. قال یا رسول الله المؤمن یکذب، قال لا، قال الله تعالی انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون. حواستون باشه روایه افتراء کذب یعنی نسبت دروغ دادن، ولی حضرت بر مطلق کذب تطبیق میکنن، یعنی دروغ گفتن، نه حتما نسبت دروغ دادن. پس بنابراین در این روایت هم خیلی تأکید شده بر این که کسی دروغ نگه. روایت 28 در ذیلش آمده و عطا رسول الله، مستدرک دارم میگم، و عطا رسول الله صلی الله علیه و آله رجلون فقال اینی رجلون لا اصلی و انا ازنی و اکذب، هم دروغ میگم هم کذبی عرض کنم زنا میکنم هم نماز نمیخونم. فمن ای شیئن اتوب، کدومو بذارم کنار؟ یکیشو میخوام بذارم کنار. خب ما باشیم میگیم آقا زنا رو بذار کنار، یا حداقل نماز رو شروع کن بخوندن. ولی قال من الکذب، حضرت رسول فرمودن دروغ نگو، از کذب اول دو بکن. فاستقبله، استقبال کرد، رو آورد، فعهد الله یکذب، عهد کرد که دروغ نگه. فلما من صرف و اراد از زنا، خواست بره، خواست بره پیش فاسقش، فقال فی نفسه ان قال رسول الله، اگه حضرت ازم بپرسه هل زنیت بعد ما آحدت، بعد از این بعد ما آحدت، بعضی که عهد کردی زنا کردی، فا این قلتو لا، خب کذب تو به عهدم وفا نکردم، و این قلتو نعم زربنی الهد، حضرت حد بیزرم. ثم اراد ایتوانی فستلات، مخواد نماز نخونه، قال ان سألنی رسول الله انها، فا این قلتو سلیتو کذب تو، بگم نماز خوندم دروغ خوندم، دروغ گفتم. فا این قلتو لا یعاقبنی، خب میگه نماز ترک کردی چوبم میزنه. فتابم این از ثلاثه. خب باب بعدی که او هم باز باب مفصلیه، باب و تحریم الکذب علی الله و علی رسوله و علی الائمه، که این هم خیلی بحث‌های مفصلی داره، روایاتش رو تفصیلا مراجعه بفرمایید. روایت اوله، قال ابو جعفر علیه السلام یا ابا نعمان لا تکذب علینا کذبتن فتسلب الحنفیه، بر ما دروغ نگو. حالا عرض کنم خدمت شما، اینی که داره میگه دروغ نگو، حالا یا بگیم مطلقا، یا به نظر میرسه وقتی متعمدن، یعنی بر ما تعمدن دروغ نبند. فتسلب الحنفیه، حنفیه همو عرض کنم خدمت شما ملت محمدیه‌ایه که از دلالت به استقامت میل پیدا کرده، و حنیف به معنای میله. اندل عرب کسی که به دین حضرت ابراهیم علیه السلام باشه، میفرماین که به دین حنیفه. حضرت رسول هم تو روایت هست فرمودن بعثتو بالحنفیت سمحت سهله، به دین حنفیه سمحه و سهله مبعوث شدم. یعنی میگه اگر کسی دروغ بگه از دین اسلام خارج میشه. ولا تطلبن ان تكون رأسا فتكون ذنبا، 3-4 احتمال در روایت هست، ولی حداقل یکی دو تاش اینه که آقا دنبال این که همین به لحاظ دنیایی رأس باشی نباش، چون کار دنیا برخلاف همیشه آخر میفتی. درست شد؟ پس بنابراین یایم عرض کنم خدمت شما، یعنی رئاست گیرت نمیاد. ولا تستأکل الناس بنا، یعنی طلب اکل از اموال مردم نکن به این که بیای حدیث جعل بکنی، یا عرض کنم خودتو به ما مربوط کنی به یه طریقه ما از مردم اکل کنی. فتفتقر، این باعث میشه که چه بگیم در دنیا چه در آخرت محتاج بشی. فانک موقوف لا محاله و مسئول، یه روزیه که لا محاله نگرت میدونن، ازت سوال میکنن. فان صدقت، راست گفته باشی، ما اونجا صدقناک، ما تصدیقت میکنیم. ولی و این کذبت، یه روز بگن این روایت نقل کردی از امام شنیدی، دروغ گفته باشی، کذبناک، ما میگیم این روایت نگفتیم. این خیلی دقت داره در این که نسبت به نقل روایت ائمه. در نکی دیگه هستش که ذکر الهائک و عند ابی عبدالله. هائک یعنی بافنده. تو فارسی هم ما برای کنایه از کسی که مطلب چرت و پرت میگیم، میگیم هیاکه هائکه. می هم تو فارسی میگیم آقای به هم میبافه، یعنی حرف دروغ میزنه. عن ابی عبدالله، حضرت گفتن انه ملعون، کسی که دروغ میگه نسبت میده ملعونه. انما ذلک الذی یهوک الکذب علی الله و علی رسوله، مراد کسیه که کذب بر خدا و بر کذب بر رسول میبندد. روایات باب متعدده، دیگه رجوع بفرمایید ان شاء الله جلسه بعدی اول باب 140. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آله. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف وسائل الشیعه، کتاب الحج، احکام اشراط، بحث خلاصة الابواب، باب 140. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم، ارواحنا له الفدا، صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث در خلاصة الابواب رسید به باب 140. باب و تحریم الکذب فی الصغیر و الکبیر و الجد و الهزل عدا مستثنی. درسته تا اینجا خوندیم دیگه. در بحث کذب میفرمایند که روایات متعددی داریم، بحث فقهی مفصلی هم داره و مرحوم صاحب وسائل همش هم اینجا جمع نکردن. در بابهای قبل هم آمده، در جاهای مختلف تو ابواب جهاد با نفس هم عرض کنم خدمت شما روایاتی آمده. و خلاصه بحث کذب دو سه تا نکته مهم داره. از همه مهمترش اینه که اصل حرمتش که محل اختلاف نیست، اینه که آیا کذب هزلی هم دروغه یا دروغ نیست، که اینجا یک بحث عرض کنم خدمت شما فقهی مفصل آقایون اینجا دارن. حالا چون رفقایی که خدمتشون هستیم بحثای علم و اصول رو تا حد خوبی خوندن، این نکته توضیح بدم که قبلا هم تو بحثای اصولی گفتیم که صدق و کذب مار مرتبه مراد جدیه، یعنی کلامی متصف به صدق می شود که شما قصد اخبار به وسیله اون کلام داشته باشید. پس بنابراین بله، گزاره اینجوریه که یک گزاره رو به ماه و گزاره نگاه بکنی، یا مطابق با واقع است یا مطابق با واقع نیست. ولی اینکه شما بخواهید یک کلامی را که میگویید، کلامتون به عنوان جمله متکلم متصف به صدق و کذب بشود، باید در مرتبه مراد جدی باشد. پس بنابراین یک گزاره به خودی خود یا دور یا راسته یا دروغه. حالا بحثیه که شما که میگن این گزاره رو بگی، میخواید بگید، یه موقعی ما میگیم به مطابقت و عدم مطابقتش با واقع کار داریم، این میشود صدق و کذب خبری. یه تعریفی هم مقاول میکنن با توجه به این که من مطابق اعتقاد خودم یا عدم مطابق اعتقاد خودم صحبت کرده باشم، این میشود کذب و صدق و کذب مخبری، یعنی من دروغ گویم یا راست گویم. حالا ما به ایش کار نداریم، فرضیه که من میدانم که این گزاره مطابق با واقع است. الان بین تفاوت صدق و کذب خبری و مخبری کار نداریم، یک گزاره ایه که من میدانم این گزاره مطابق با واقع است یا مطابق با واقع نیست. سوال سر اینه که من اگر حاضلان این کلام رو بگویم، به من میگویند دروغ گفتی یا دروغ نگفتی. دو علم اصول آقایون میفرمایند تا اراده جدی و قصد اخبار عن قضیه ای نداشته باشی شما متصف به این نمی شوی که دروغ گفتی. آقای اطلاق روایات میگه که اتق الکذب جده و هزله. به اطلاق روایات که تمسک میکنیم یعنی اینکه از ظاهرش استفاده میشه که شما ولو اینکه این گزاره رو از باب شوخی دروغ گفتی، مثلا همینجور به شوخی داری میگه که آقا یه روز یکی آمد همچه کاری کرد، همه هم میدونن داری جوک تعریف میکنی و شوخیه و هیچ کسی در عالم خارج همچه کاری نکرده، میگی ملا یک روز آمد اینجوری گفت، بعد خب ملا که همه میدونن که همچی چیزی نگفته، آیا این رو نگید؟ ظاهر روایت اینه که همچی چیزایی رو شما نگید. به مصادیق شوخی های پیغمبر و ائمه علیهم السلام هم که رجوع میکنیم، اونا هیچ وقت همچین کلمات رو به کار نمی بردن. یعنی پیغمبر شوخی هم که میکردن همیشه به وسیله قضایای صادقه شوخی میکردن. مثلا میفرمودن که میگفت مثلا فلانی پیر بود اومد میشه پیغمبر، پیغمبر فرمودن که پیرا بهش نمیرن. خب پیرا بهش نمیرن، پیغمبر راست گفتن واقعا پیرا بهش نمیرن. او فکر نمیدونستش که آقا جوون میشه وقتی میخواد بره بهش، فکر کرد خودش نمیره. یعنی شوخیاشون به گزاره‌های راست بود، نه مثل ما که یه گزاره دروغ بگیم که یه روز ملا آمد همچی کاری رو کرد، اصلا ملا تو عالم خارج همچی کاری نکرده بود. خب مرحوم امام رحمت الله علیه و بسیار از حالا بعضی مثل های خوی اینا همینجوری فتوا میدن، به اطلاقش فتوا میدن، ولی به نظر میرسه این حرف درست نباشه. من از اوایل یه برداشتی داشتم، وقتی هم چند بار رجوع کردم بعضی ها همینجوری از تعابیر از امام هم همین رو فهمیدم که یه موقعی مراد از این کذب شوخی که تو روایات نهی شده اینه، که ما نمیتونیم بگیم کلن کذب شوخی حرام نیستون، خب پس چه فرقی میکنه. مراد از کذب شوخی اویه که شما قرینه برای که در مقام هزل هستی نیاوری، یعنی ظاهر کلامتی باشه که جادی، با حالت جد بیای همین شوخی رو بیان کنی، طرف مقابل فکر میکنه که شما داری جدی حرف رو میزنی، این همون اتق الکذب جده و هزلهه. ولی اگر نه ظاهر کلامتیه که داری شوخی داری میکنی توی قضیه، خب این شوخی که ظاهر کلامتیه که هزله اصلا متصف نمیشه. مرحوم ما رحمت الله علیه میفرماید سیره هم بر همینه و اکنون فالاقوا عدم الحرمه فی الحزم عدم قیام قیام القرینه. اگه قرینه وجود داره که شما داری شوخی میکنی، این به نظر میرسه مشمول روایات کذب شوخی نمیشود. و سیره هم بر همینه، مردم هم مثلا یه جور موارد متشرم شما میشینی تو مجلس هاشون بزرگان کوچکان همه شوخی میکنن، مجالس علما هم میشینی بزرگان میبینیم از شوخی ها میکنن، های شوخی هایی که دارن میکنن اصلا قصدشون نه، اصلا یک کسی فرض خیالی رو دارن مطرح میکنن، یکی همچی کاری کرد همچی چیزی گفت، بعد همه هم میخندن، دستوری واقعا این حرف رو نزده. حالا باید ببینیم این موارد رو اطلاق روایات در بر میگیره همچون که بعضی از فقها میگن، یا نه همین سیره قطعیه بر عمل به این موارد اینه که اصلا اینجور موارد رو از موضوع از کنم صدق و کذب خارج میدونن. پس او چیه که کذب شوخی میتونیم به شما بیاریم و در موضوع صدق و کذب بیاریم؟ او جاییه که شما ظاهر حالتیه که جادی ولی داری شوخی میگی، طرف مقابل نمیفهمه. مثلا به یکی با شوخی برای که به ترس اذیتش کنی میگی بابات آمد، او هم اصلا نمیفهمه که شما داری شوخی میکنی، داری اصلا قصد جاد نداری ولی ظاهر دیگه که جاده. باب تحریم الکذب فی الصغیر و الکبیر و الجد و الحز ادا مستثنیه، که تو بابای بعد میاد که اصلا در ماره اگر بخوای اصلاح ذات بین و موارد دیگه گفتن اینجا کذب اشکال نداره. ما فعلا بحث خودمون رو مطرح میکنیم. عن ابی جعفر قال کان علی ابن الحسین علیه السلام یقول لولده اتق الکذب الصغیر من هو الکبیر. حالا یه تعریفی که صدق کوچیک و صدق بزرگ چیه، شاید مراد از صدق بزرگ همون که آقایون میگن مثلا کذب بر رسول و بر امام این باشه، یا نه مراد کذب کبیر کذبی که مفسده بزرگی داشته باشه، باعث بشه که مثلا جون کسی در خطر بیفته. اما علمتم ان رسول الله صلی الله علیه قال ما ببخشید اتق الکذب الصغیر من هو الکبیر فی کل جد و هزل، از در هر کار راست و هر هزلی که توضیحش دادم. فان الرجل اذا کذب فی الصغیر اجتنع علی الکبیر، وقتی شما در گناه صغیر دروغ میگی بعد دروغای بزرگ بزرگ هم کم کم میاد، شطور دوز تا تخم مرغ دوز چطور دوزم میشه. اما علمتم ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال ما یزال العبد یصدق، انسان انقدر راست میگه حتی یکتبه الله صدیقا، تا اینکه خداوند متعال او رو راستگو مینویسه، و ما یزال العبد یکذب حتی یکتبه الله کذابا، اینقدر دروغ میگه تا اینکه خداوند متعال اون رو کذاب مینویسه. پس بنابراین دروغگویی، حالا یه بحث تو روایت هم داره که حالا البته خیلی قرینه مشخص چند تا روایت قرینه شه، تو روایت خیلی رعایت نشده، اینه که فرق بین کاذب و کذاب هم داریم یا نداریم. از بعض از روایت استفاده میشه کاذب با کذاب فرق میکنه، و کلاً یکی از اثرات دروغگویی که خداوند متعال طعم ایمان رو به قلب انسان نمیرسونه. در روایت دوم هست لا یجد عبد طعم ایمان حتی یترک الکذب حذله و جده. روایت چهارم رو هم بخونم. حضرت رسول فرمودن که در وصیت به ابی ذر فرمودن یا ابا ذر من ملک ما بین فخذیه و ما بین لحییه دخل الجنه، اگر کسی مالک عرض کنم ما بین فخذیه یعنی فرج خودش بشه و ما بین لحییه و دهان خودش بشه، گناهان کلامی و گناهان شهوتی رو رعایت بکنه دیگه دخل الجنه. قلتو عوازل از ازن سوال کرد که و انا لنو آخذ به ما تنطق بهی السنتونا، یعنی به کلاممونم اخذ میشیم. حضرت فرمودن و هل یکب الناس علا مناخرهم فی النار الا حصائد و السنتهم، آیا مردم رو با بینی توی آتش میندازه مگر اینکه اون چیزایی که به وسیله زبان خودشون برداشت کردن، یعنی خود همون نتایج گفتارها بیشترین چیزیه که انسان رو در جهنم میندازه. نکه لا تزال سالمن ما سکت، تا ساکت باشی سالمی، فاذا تکلمت کتب لک او علیک، یا به نفعت می نویسن یا بر علیهت می نویسن. یا ابا ذر ان الرجل لیتکلم بالکلمه من رضوان الله فیکتب لها بها رضوانه الی یوم القیامه، و ان الرجل یتکلم بالکلمه فی المجلس لیضحکهم بها، میخواد شما رو به خاطر اون کلام بخندونه، درست شد، به خاطر که مردم رو بخندونه. فیهوا فی جهنم ما بین السماء والارض، حالا یا جهنم یعنی در جهنمی که ما بین السماء والارض فاصله داره، یا در جهنمی که خودش ما بین السماء والارض. یا ابا ذر ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک به القوم، نگو اینا اطلاقه، میگه که سخن میگه دروغ میگه مردم رو با دروغ بخندونه. ویل الله ویل الله ویل الله، اطلاق روایات میگیره ولی سیره متشرعیه و ایناها و این مبعدی که خب اینا همه میفهمن، این که دروغی نیست، که اصلا توش اخبار نیست تا متصفه به دروغ بشه. چرا؟ اونجایی که ظاهر حال جده طرف مقابل متصفه به دروغ میکنه. یا ابا ذر من سمتن نجا فعلیکه بسم فلا ولا تخرجن من فیک کذبتن ابدا، قلت یا رسول الله فما توبت الرجل الذي یکذب متعمدا، قال الاستغفار و صلوات الخمس تغسل ذلك، یکی که استغفار کنه نمازهای پنجگانه اون گناه رو میشوره. باب و جواز الکذب الاصلاح دون الصدق فی الفساد، اینجا دو تا بحث مطرحه، یکی به لحاظ حکمی یکی به لحاظ موضوعیه. به لحاظ حکمی قطعا مسلمه که اون کذبی که در باب اصلاح باشه اشکال نداره. به لحاظ موضوعی هم بعضی از روایات اصلا میگه این کذب نیست. روایت دوم رو میخونم، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال ثلاثه یحسن فیهن الکذب، سه گروهن که دروغگویی در مورد او کارها خوبه اشکال نداره. المکیده تو فی الحرب، تو جنگ انسان کید بزنه بگه فردا از جناح چپ ما حمله میکنیم، همین چیزی که بهش میگن عملیات ایذایی، خب دشمن میفهمه ولی دروغه. و عیدتو که زوجتوک، تو به دوست به زنت وعده بدی. نه خودت اینم توضیح بدم همینجا 5 6 چیز میگم، چند تا روایته که دلالت میکنه که به زن میشه وعده بدی، به بچه که تاکید کردن که وعده دروغ نده، ولی نسبت به زن میگه وعده بدی. بعضی از اینا رو آمدن بد معنی کردن یا مثلا قبل و زیلش رو معنی نکردن، لذا فکر میکنن بعضی که خب نسبت به همسر باید دروغ گفت. از مجموعه روایات مخصوصا روایت 4 رو مرحوم صاحب مهندس نوری در مستدرک آوردن، اون زیرش میگه و رجل وعد اهله شیئا ولا یرید ایتم لهم علی، یرید بذالک دفعها. زنش اذیتش میکنه، یه چیزی میگه هی پیله میکنه، اینم برای که بالاخره شر بخوابه و شر نشه میگه باشه، بعدم پیگیری نمیکنه. یه نکته ای هم این وسط هست، حالا تو روایت من ندیدم ولی یه قاعده کلی ما خودمون داریم که خانوما خیلی وقتا هدفشون در عرض کنم خدمت شما که مثلا تو میشینن صحبت میکنن یا یه چیزی میخوان، هدفشون اینه که طرف مقابل براشون جلب توجه کنه، اصلا گرفتن یا نگرفتن براشون مهم نیست. خودشونم میگم تو فلان چیزو بگیر، خب تو بگیر بگو باشه، حالا گرفتی نتونستی نگرفتی، چرا مخالفت میکنی؟ میگی نه من اینو نمیگیرم، من چی نمیکنم. نه فقط عرض کنم خدمت شما حالا ما یه چیزی گفتیم، یک موقع اونه که وعده ای بده، یه موقع نه واقعا اذیت میکنه. تو روایت اینجا اجازه دادن که آقا حفظ پیوند خانوادگی ولو با اینکه دروغ باشه بهتر از اینکه شما یه چیزی بگی و دعوا بشه و مشاجره بشه، ولی اینکه نه زن و شوهری زن فهمیده یه هیچ وقت شوهر چیز اضافه‌ای نمیخواد، خیلی همراهه، تحصیل کرده یه، یا اینکه نه اصلا هیچ مشکلی نمیشه الکی شما وعده رو بهش دروغ بگید، خب این دایره عقلاییه براش متمشی نمیشه. پس معلوم میشه اینجا که گفتن در کنار اینکه جان کسی رو مثلا نجات بدی یا عرض کنم مکیده فلحر و اصلاحون بین الناس، بین این دوتا آمدن عدتو که زوجتو گذاشتن، پس یعنی این که یک منفعت عقلایی عظیمه داره. این که شما خودتو بین زن و بچت فقط همجوری دروغ و جلوه بدی چه منفعتی داره؟ پس این رو باید تو همه فضای عقلایی در کنار مکیده حرب و اصلاح بین الناس، من این رو حب میکنم که عدتو که زوجت برای که زندگی تو حفظ کنی، یا اینکه وعده بدی، یا بعضی وقتا میگن کذب الزوجه، مثلا دارم میگم مثلا ممکن از دستش هم ناراحتی، ولی اگه من میگم تو از دستم راضی، تو بهش بگی نه ناراحتی، اول جنجال میشه، ولی دروغ بگو بله ناراحتم. یا یک حتی من بارها به دوستان گفتم دلیلی نداره اگر یک زن از به دلایلی از چشم شوهرش افتاده قلبش نسبت به ناراحتی این رو حتما ابراز بکنه، نه شما ابراز محبت کن ولی ابراز محبت دروغ هم باشه. پس بنابراین این یکی و سلاستون یقبه فیهن صدق، در عرض کنم خدمت شما سلاستون یقبه فیهن صدق، دور راستگویی در سه جا درست نیست، یکی که ان نمیمه سخنچینی کنی راست میگه ولی سخنچینیه، اخبارو کر رجل ان اهلهی به ما یکرهو، که عرض کردم من این رو قبل از این روایت رو تو چند روز بخونم مضمونشو بارها میگفتم ولی این روایت رو نیده بودم، به عنوان یه نقطه اخلاقی که آقا شما اگر نسبت به خانواده کسی یه خبری داری، قبلا همسر قبلی شما بوده یا عرض کنم خدمت شما طلاق گرفته رفته بود که ازدواج کرده، تو جوانی دختر خالت بوده یه چیزی ازش خبر داری، چرا بری یه چیزی رو بگی که عرض کنم او بنده خدا ناراحت بشه؟ اخبارو کر رجل ان اهلهی به ما یکرهو، به دیگری خبری بدی از اهلت که او باعث ناراحتی اون عرض کنم رجل بشه. همینطور که باز این مضمون توی روایت نیامده، شما بیای بری از اهل خودت پیش قریبم یه نکته ای رو بگی که موجب کراهت و ناراحتی او بشه، یه همیه. من همیشه میگم آقا زن و شوهرت تا جایی که ممکنه باید محاسن زندگیشون رو پنهان کنن، چون باعث کدورت بین اینا میشه. من یه مورد رو میشناسم که عرض کنم خانومی خیلی خانم خوب و مؤمنه و محجبه، ولی به خاطری که خب بالاخره شناخته شده تو به خوبی توی یه مجموعه جوان، تسطح توقع جوانان عرض کنم فامیل رو بالا برده، حالا بنده خدا همسرش هم خیلی باهاش همراهه، یعنی زوج خیلی کاملین، ولی خب این نکتهش اینه که بقیه این کسایی هم که ازدواج میکنن، حتی یکی مثلا وقتی ازدواج کرده بود بعد از مدتی به مشکل خوردن جدا شده بودن، به مادرش گفته بود که این به درد من نمیخوره، یکی باید باشه که مثل فلانی باشه اخلاقش. خب بعد میخوام بگم ولی اگه شما نگی ابراز نکنی بقیه هم کدورتا و ناراحتی ها میبیان پیش نمیاد. پس بنابراین این هم یه نکته است که اخبار و که رجل ان اهلهی به ما یکرهو، نسبت به عرض کنم یه انسانی نسبت به آن چیزی که اکراه داره شما نری او رو خبر بدی، و تکذیب و که رجل عن الخبر، یه کسی حرفی زده حالا حرفش هم دروغه، چی خرابش کنی شما بگی آقا یه حرفی زده درست نیست، و و ثلاثتون مجالسته هم تومیت القلب، مجالست الانزال، آدمای پس و الحدیث و معن نسا که یه سر جای خودش مفصل توضیح دادم که به معنی یه که حرفایی که به درد مردانه میخوره، به قول ما امروز میگیم حرفای خاله زنکه، بشینی یه حرفا رو بزنی، خانوم ها باید بشینن با همدیگه صحبتای با همدیگه داشته باشن. ما ها غالبا بیرون میریم، این جلسه مفصل گفتم بیرون میریم، جلسه داریم با همدیگه صحبت میکنیم، رفیق داریم، ولی خانوم ها خیلی وقتا این چیزها رو ندارن. این که حالا نشستن بین همدیگه صحبت کردن، مرد خودشو توی بحث ها دخالت بده. و مجالست الاغنیا که اینم سر جای خودش توضیح دادیم تو باب خودش، که انسان با آدمای پولدار که میشینه، اولین مشکلش اینه که اون آنچه به عنوان نعمت از جانب خداوند متعال بهش داده و به همینها شکر گذاره، اینا تو چشمش خار میاد. این مثال عرض کردم، مثلا میری میشینی یه پولدار میشینه صحبت میکنی، میبینی در عرض 3 روز مثلا 2 تا کشتی جابجا کرده، مثلا 10 میلیارد تومان درآمد داشته، سود داشته. بعد شما حسابشو میکنی، آقا من ساعتی 20000 تومان میام درس میدم، در ماه 150 ساعت خودمو بکشم درس بدم که نمیتونم، این تبدیل میشه عرض کنم خدمت شما به عرض کنم روزی 5 تا کلاس که میتونه درس بده، این میشه مثلا به عبارتی 3 میلیون تومان در ماه 100 سال که درس بدم چقدر میشه. بعد میبینی تا آخر عمرت، عمر نو هم داشته باشی، بنزه درآمد یه روزه نمیتونی درآمد داشته باشی، شما میشه خدایا چرا بگو اینقدر دادی به من، اینجوری دادی، من اینقدر به سختی پول در میارم، اینقدر به ناراحتی. یه بنده خدایی که میره یک ماه صبح تا شب کارگری میکنه 3 میلیون تومان در میاره، بعد میبینه فل مجلس یکی یه ماشین میفروشه عرض کنم خدمت شما 500 میلیون تومان توش سود میبره، متوجه نعمت هایی که خدا بهش داده نیست و اینها تو ذهنش بزرگ میشود. روایت ششم رو میخونم، الکلام و ثلاثه. این روایت رو میخونم به خاطر اینکه معلوم شه که اصلا در روایات بعضی وقتا مصداقا از صدق و کذب خارجش کردم. الکلام و ثلاثه، صدق و کذب و اصلاح بین الناس، یعنی اصلاح بین الناس رو مصداقا نه دروغ دانستن نه راست دانستن. قال قیل له جعلت فداک، مل اصلاح بین الناس. سوال نپرسید که آقا چجوری میشه بین صدق و کذب نباشه. میگه اصلاح بین الناس چیه؟ حضرت میفرمایند تسمع من الرجل کلاما یبلغه فتخبص نفسه، یه حرفی ازش میشنوی که اگر در مورد یک کسی یه چیزی میشنوی که اگر برسه به اون طرف مقابل خیلی ناراحت میشه، بعدش میاد فتقول سمعت من فلانن قال فیک من الخیر. در واقع تسمع من الرجل کلاما، یعنی تسمع من الرجل علی الرجل کلاما، بر علیه کسی، ظاهرا تصحیفی تو روایت رخ داده باشه، یه چیزی از کسی میشنوی، نسبت به کسی چیزی میشنوی و اگر بخوای بری بهش بگی خیلی ناراحت میشه، اذیت میشود عرض کنم خدمت شما، ولی بری بهش میگی من از فلانی شنیدم که در مورد تو فلان خیر رو گفت، خلاف آن چیزی که از اون رجل نسبت به دیگری شنیدی، نمیری بری همون راست رو بگی. روایت نهم رو خدمتون میخونم، ان ابی عبدالله فی حدیث انه قال، همون حدیث معروفی که ابلغ اصحابی کذا و کذا و ابلغ هم کذا و کذا، قال قلت فانی لا احفظ هذا. البته شاید اون روایت هم نباشه، ولی ممکنه همون روایت هم باشه که حضرت به راوی گفتن که اینجوری بگو، اینا رو بهشون برسون. بعد راوی گفت آقا من اینا یه عده‌ای بودن که خب راوی حرفه‌ای بودن، دفتر داشتن، تا امام چیزی میگوش مینوشتن، ولی این نمینویسه، میگه لا انی لا احفظ هذا فاقول ما حفظتو، من اصلا این حرفا تو ذهنم نمیمونه به عین کلمات، اون که تو ذهنم میمونه که بیشتر معانی تو ذهن ما میمونه، این نقل به معناست، نه تصحیف، نه اینکه شما بری معنا رو عوض کنی، همون که تو ذهن ما هم میمونه همون رو بگم. ولم احفظ احسن ما یحضرونی، بهترین حالت تو ذهن من نمیمونه، همه کلمات تو ذهن من نمیمونه. حضرت فرمودن نعم المصلح ليس بكذاب، تو موقع مضمون کلمات ما رو بگی. امروز ما این کار زیاد میکنیم. بابا انه لا يجوز ان يقال للمؤمن زعمت و حکم اللقب والکنیه الذين يكرهان، این حکم اللقب والکنیه که دوست ندارن که قبلا بابش آمد بعد هم میاد تو احکام اولادم میاد، این روایت هم قبل خوندیم، ولی این روایت یه روایت خاصه جان.
این روایت آخری که خوندیم یه المصلح لیس بکذاب،
درست،
این اساسا یه عنوان جدیدی شد نسبت به اون اصلاح بین الناس، اینطور نیست؟
عرض کنم خدمتشون، بله درسته، عرض کردم عنوان اصلاح بین الناس یکیه، خود کل این که انسان در نقلی هم که میخواد بگه، یعنی در واقع مفسد نیست، نمیخواد کلام رو برگردونه، نمیخواد جعل کنه، این خصوص نقله. حضرت اینجا در خصوص نقله، حالا اینا رو من مفصل تو دوره تفصیلی توضیح دادم دیگه، اینجا از هر ده تا یکیش عرض میکنم که در مورد نقل ما روایت متعدد داریم. به نقل به معنا من همین اشاره کردم، این روایت نقل به معنا رو داره میگه، یعنی میگه در مواد نقل به معنا شما مجازی نقل به معنا بکنی، لازم نیست حتما عین کلمات رو منتقل کنی، تا جایی که میتونی دقت کن که عین کلمات منتقل بشه، ولی اگه یک جایی نشود شما نقل به معنا هم بکنی هیچ اشکالی نداره، به جای بر نمیخوره. حالا خواستی تفصیل بحث نقل به معنا بفهم؟ نه، المصلح ليس بكذاب، المصلح ليس بكذاب یعنی این که انسان بالاخره باید یک مصلحتی داشته باشه، المصلح نه این که آدم میخواد به نفع خودش کار بکنه، متوجه شدید؟ این اطلاقی نداره که بگه المصلح ليس بكذاب، پس من چون میخوام به نفع خودم کار بکنم دروغ بگم مصلحم دیگه، چون میخوام کار خودم رو درست کنم. نه، این اصلاح یعنی یک ثمره فراوان، یا اصلاح بین الناس، یا حفظ جان مؤمن، یا اینجا در خصوص نقل نمیخوای بری کلام امام رو تعویل کنی، یه چیزی رو بر علیه به امام نشون بدی، یا حرمون الکلم عن مواضح کنی، معنا رو جابجا بکنی، یا عمدن لفظ رو جابجا بکنی، نه خیر، به خاطر اینکه قصد اصلاحه، میخوای همین فرمایشی که امام گفتن رو به مردم بگید، مثل این که عرض کنم خدمت شما امانت داری، درست شد؟ لیس لک ان تتهم من قد اتمنت، این همون مضمونه، چون امانت داری اشکال نداره، این خلاف قاعده است، ولی در خصوص نقل به معنا و بیان آنچه در ذهن میموند ائمه علیهم السلام این رو اینجا اجازه دادن، و این یه باب بزرگی رو باز میکنه در بحث روایات ما. هر چی روایت الان توی ایام بیشتر داریم میخونیم، بیشتر به نتیجه میرسیم که روایات ما خیلی تصحیف و نقل به معنا درش زیاده. من بعضی از موارد رو برای که برای دوستان بشه باز میکنم، حالا این دوره مختصر دیگه شما اون تفصیلاتشو نمیبینید، در بعضی از روایات اثبات میکنم که 7 تا یا 8 تا مثلا شما میبینید یک کلمه، یک عبارت مثلا 2-3 کلمه احتمالات مختلف درش خونده شده یا بیان شده، و اینها تصحیفات مختلف هم در روایت آمده. نسبت به این باب جدید اینو خدمتتون عرض بکنم که نگاه کنید، یک نکته خاصه، راوی زعم هر چی در قرآن به کار میره به معنای کذبه، یعنی به معنای گمان باطله. راوی با امام صحبت میکنه، به جایی که بگه شما فرمودید میگه شما زعمت، گمان کردید، حضرت تذکر میدن زعمتر نگو، لفظ زعمه اشکال داره، این به درد فارسی ما نمیخوره، تو فارسی شاید ما معادل نداشته باشیم که یک لفظ بار منفی داره، ما میگیم گفتی، هیچ اشکال نداره. روایت حدثنی ابو عبدالله به حدیثن، امام صادق علیه السلام به من یک حدیثی گفتند، فقلت له جعلت فداك الیس زعمت الى الساعه کذا و کذا، مگر شما ساعت قبل همچی چیزی نگفتی؟ ظاهرا الیس زعمت نسخه لی الساعه بهتره، ساعت پیش اینجوری نگفتی؟ فقال لا، نگفتم. فعظم ذلک علی، فقلت بلی والله زعمت، شما ساعت قبل همین رو فرمودید. قال لا والله ما زعمته، من زعم نکردم. فقال فعظم ذلک علی، فقلت بلا والله قد قلته، حالا با امام هم مجادله میکنه، میگه بابا به خدا فرمودید، حضرت فرمودن نعم قد قلته، گفتم. اما علمت ان کل زعم فی القران کذب، نمیدونی که هر چی زعمت قرآن آمده دروغه، پس به جای لفظ قال زعمه نگو، زعمه یعنی دروغ گفتن، ولی من راست گفتم، گفتم. پس بنابراین این نشون دهنده که تو صحبت با افراد از الفاظی که بار منفی داره باید اجتناب کنیم، اگه بخوایم ازش یه قاعده کلی استفاده کنیم اینه. باب و تحریم کون الانسان زاوجهین و لسانین، که خداوند متعال ما رو هممون رو از اینکه درو باشیم، دو زبان باشیم حفظ کنه. روایت دوم رو میخونم، حضرت فرمودن امام باقر علیه السلام بئس العبد عبد یکون زاوجهین و لالسانین، بدترین بنده بندهیه که درو و دو زبان باشه. یتری اخاه و شاهدن و یعکله غائبن، ترایتری به معنی تقدیر کردن، ستایش کردن، در جلوی روش برادرش رو ستایش میکنه و تقدیر میکنه و بزرگ میدارد، و یعکله غائبن، پشت سرش که میرسه شروع میکنه غیبت کردن و بدیاشو گفتن. ان اوتی حسده، اگر به برادرش خدا نعمت بده حسد میوزده، و ان ابتلی خذله، اگر به یک مشکلی پیدا کنه خذلانش میکنه. باب روایت پنجم باب رو میخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله از عذابی که بر ذوالسان خداوند متعال بار میکند. یجی یوم القیامه ذوالوجهین دالعا لسانه، خداوند متعال در روز قیامت این ذوالوجهین رو در صحنه قیامت میآورن در حالی که دالعا لسانه، این زبانش دلع یعنی امر بیفایده، دالع یعنی کار بیفایده، چیز بیفایده، دالعا لسانه یعنی بی خود بیرون افتاده، افتاده از زبانش بیرون آمده، فی قفاه و یک تیکه زبانش از پشت سر افتاده و آخر من قدامه یک تیکه زبانش جلو افتاده، یلتهبان نارا اینها شعله ورد، حتی یلهبا جسده، تا اینکه، یا به وجهی هم تو نسخه بدل آمده، تا اینکه صورتش رو برسن به صورت، صورتش آتش بدن یا جسدش آتش بدن. ثم یقال هذا الذی کان فی الدنیا ذا وجهین و لسانین یعرف بذالک یوم القیامه، خداوند متعال در روز قیامت به این صورت این فرد رو در بین همه مفتزح میکند. باب بعدی باب تحریم حجر المؤمنه بغیر موجبه. انسان هیچ دلیلی نداره مؤمن رو ترک کنه به معنای خلاف وصل حجر، یعنی اینکه با کسی دیگه قهر کنه، از هم دیگه دور بشه. ترکه و رفضه وحجرهن نفل مزاجع، داریم که وحجرهن نفل مزاجع که دیگه مثلا ازشون دوری کنید، در محل خواب عرض کنم کنارشون نخوابید. حالا پس روایت سوم خدمتون میخونم. امام صادق علیه السلام فرمودن که لا یفترق رجلان علی الهجران، دو نفر به عنوانی که با همدیگه قهر بشن از هم جدا نمیشن، الا استوجب احدهما البراءه واللعنه و ربما استحق ذلك کلاهما، مگر اینکه یکیشون یا هر دوتاشون مستحق براءت از خدا و رسول و لعنتشون میشن. فقال له معتب، امام صادق علیه السلام یه 10 تا غلام داشتن، تو روایت آمده که این معتب از همشونم افضل بوده. این معتب که غلام امام بوده، خادم امام بوده، سوال میکنه جوئل تو فداک حاضر ظالم، خب یکی ظلم کرده، فما بال المظلوم، مظلوم چرا ای تو بهش ای تو جهنم بره؟ حضرت میفرمان لعنه لا ید او اخاه الى صلته، این نیامد بگه که بیا با هم رفیق باشیم و دست برداره، ولا یتقامس له من کلامه. این ظاهرا مفصل بحث کردم لغتشو، درستش تو نسخه هم از تعامسه، تعامس یعنی تقافل از ام، ولا یتعامس له من کلامه، وقتی او یه حرف بدی زد چرا ای از عمد تقافل نکرد. سمعت ابی یقول اذا تنازع اثنان فعاز احدهما الاخر، عاز یعنی قالبه، یعنی طلب غلبه کردن، عرض کنم تو آله هم آمده تو روایت تو نسخه دیگه، زمانی که دو نفر با هم دیگه تنازع میکنن، یکی دیگری میخواهد بر دیگری برتری بجوید، فلیرج المظلوم الى صاحبه، مظلوم باید بیاد پیش صاحب و اون رفیق ظالمش، حتی یقول صاحبه ای اخی انا الظالم. این نسبت به این نیستش که تو جامعه اگر ظلمی کردن یه عده‌ای از عرض کنم خدمت شما ظلمه، یا اینکه اونایی که حق اهل بیت رو گرفتن، این تو خصومت‌های شخصیه که میگن دست بردار، با مؤمن سر یه ذره مال دعوا نکن. حتی یقول صاحبه ای اخی انا الظالم، بیاد بگه من ظالمم، حتی یقطع الهجران بینه و بین صاحبه، تا اینکه این دعوا بخوابه. فان الله و تبارک و تعالی حکم و عدل یاخذ للمظلوم من الظالم. این روایت ظاهرش اینه که در برابر ظالم مؤمن باید از حقت بگذری، هرچند باید مجموع روایات رو نگاه کرد. روایت پنجم رو میخونم. سمعت ابا عبدالله یقول قال ابی قال رسول الله صلی الله علیه و آله ایما مسلمین تهاجرا فمکسا ثلاثا، دو تا مسلمی که قهر کنن سه روز طول بکشه، لا یستلحان، توی سه روز با هم دیگه صلح و آشتی نکنن، الا کانا خارجین من الاسلام، اگر این کارو نکنن از اسلام خارجن، ولم یکن بینهما ولایه، او پیوند اخوت و ولایت اخوتشون از بین میره. فایهما سبق الی کلام اخیه، یکی زودتر بیاد آشتی بکنه، کان از سابق و الی الجنه یوم الحساب، ای زودتر روز جنه میرسه. روایت ششم مستدرک رو میخونم. حضرت رسول فرمودن خمستون لیس لهم صلاتون، پنج گروه هن که نمازشون قبول نیست. یکی فرمودن مصارمون، مصارم یعنی قطع کننده، کسی که ارتباطش رو قطع میکنه، میبره از یکی دیگه، لا یکلم اخاه فوق ثلاثت ایام، حد اکثر قصد روزه. روایت دوازدهم رو میخونم که حضرت رسول در وصیتشون به ابازر رحمت الله علیه فرمودن یا ابازر ایاکه و هجران اخیک فان العمل لا یتقبل مع الهجران. اینم خاصیت دیگه قهرگردن این که عمل قبول نمیشود. باب بعدی باب تحریم ایزاء المؤمن است. روایت اول رو میخونم. قال الله تو سه چهار تا عنوان تحریم و اذیت کردن و تعییر رو عرض کنم خدمت شما. سوالتون رو بفرمایید دیگه. حالا اینجا اگر مساق امر به معروف و نهی از منکر و عناوین دیگه ای باشه باید سر جاش بیاد. یه مثلا سر قهر کردنه، یه جوری بگه که پررور نشه. روایت اینجوری داره میگه دیگه، اولا اصل این که این کار رو باید بکنیم یا نکنیم، بعد روایت های متعارض رو بررسی کنیم، همه روایت ها رو یک جا ببینیم، بعدش هم دیگه باید عناوین متعدد رو هم در نظر بگیریم. خیلی وقتا نه این پررویی هم نمیشه. مثلا دارم میگم عرض کنم یه اخ که میگن عمه دیگه، هر کسیه، بچه یه عرض کنم یه رفیق داری، یه رفیق طلبه داری، بعضی اصلا کلا ذاتن آدم های پرتوقعی هن. حالا او اشکال داره پرتوقعه، ولی شما اگر این کارت نکنی، مثلا بعضی وقتا اوائل آدم افرادی که میبینه خیلی تجربه نداره ناراحت میشه، میبینه بعضی ها هر وقت میبیننه توقع دارن. چرا به ما سر نمیزنه؟ زنگ بهش میزنه، او یا الله چه عجب. میگه خب مثلا من میشناسم کسی رو که مثلا میبینه عملا سالی دو بار توی 5-6 سال که با هم دیگه مثلا ارتباط داشتید هر وقت زنگ میزنی تو زنگ میزنی، ولی او هر وقت زنگ میزنه توقع داره که او زنگ بزنه. هیچ وقت من بعد وقتا هی وسوسه شیطانی میشه، ولی خب بعد وقتا آدم میبینه اینقدر زنگ میزنه، اظهار محبت و اظهار ارادت و نمیری و وقتی نگاه میکنی میبینی مثلا توی 15 سال با یه رفیق بودی 5-6 بار دعوتش کردی، تو زنگ میزنی احوالش رو میپرسی، نه یک بار اصلا دیدی خونش کجاست، نه یک بار دستپختش رو خوردی. یه باری بنده خدایی بود و خیلی دعوت میکردی، مهمون بودی نه، بعد یه بار همینجوری بحث شد، یکی که الان تو بچه های ما چیز نبود، ولی مثلا میگفت ما از اون مثلا دستپخت فلانی رو مثلا نخوردیم ببینیم فلانی دستپختش هم چجوریه. یه هم همینجوریه. بعضی وقتا محبت ها بعضی توقعشون محبت یه طرف هست، همیشه از طرف شما محبته، حالا چه توقع داشته باشه چه نداشته باشه، همیشه یک بره. به قول بنده خدا میگفت همیشه خونه فلانی یکی مثلا میگفت خونهشون همیشه رفته، میگن ما رفت آمد میکنیم ولی رفت آمدی نیست. خب حالا یکی توقعش اینجوریه، شما آقا چرا اینجوری کردی، چرا مجلس گرفتی ما رو دعوت نکردی، ناراحته، خب شما آقا ببخشید تقصیر من بود، یادم رفت یا اشتباه کردم. میگم میخوام بگم اینکه حالا طرف پررو میشه یا نمیشه، این سر تعدیب دیگرانه که باید ببینیم آیا واجب ما همیشه تو برخوردامون دنبال ادب کردن دیگران هم باشیم یا نباشیم. خب این 5-6 تا باب الان از سالهای بابای بعد که میخونیم در همش تقریبا این عنوان مشترک که خداوند متعال فرمودن که کسی که این کار رو میکنه در واقع باید بیاد در واقع به دشمنی من برخواسته است. روایت اول سمعت ابا عبدالله یقول قال الله عز وجل لیعذن به حرب منی من آزا عبدی المؤمن، در واقع اقدام به دشمنی من کرده از کسی که بنده مؤمنان را اذیت کند. ولی یأمن غضبی من اکرم عبدی المؤمن. روایت دوم امام صادق فرمودن اذا کان یوم القیامه نادا منادن این السدود لأولیائی، کیاین که اولیای من رو سخت گرفتن اذیت کردن براشون، عرض کنم خدمت شما صد عن الاولیا یعنی همین راه رو بستن، سدود همین صد به معنی راه بسته شدن. فیقول قوم لیس علی وجوههم لحم، گروهی که رو صورتشون گوشتی نیست، میگن هؤلاء الذین آذوا المؤمنین و نسبوا لهم، نسب عداوت کردن و عاندوهم، بهشون دشمنی ورزیدن و عنفوهم، عنف یعنی تیز کردن تیر به معنی سخت گرفتن بر کسی، و عنفوهم فی دینهم، تو دینشون سخت گرفتن، ثم یؤمر بهم الی جهنم، اینها رو در جهنم میندازن. باب تحریم اهانت المؤمن. حالا اینجا بحث اهانته. روایت دوم لما اسری به نبی قال یا رب ما حال المؤمن عندك، مؤمن در نزد تو چه جایگاهی دارد؟ قال یا محمد من اهان لی ولیا فقد بارزنی بالمحاربه، کسی که یک ولی از اولیای من رو اهانت بهش بکنه این به مبارزه با من برخواسته است، و انا اسرع شیئا الی نصرت اولیایی، من از همه زودتر دشمنان اولیای خودم رو نصرت میکنم. روایت دیگه تو این باب نداریم. روایت نهم رو رو میخونم. عن ابی عبدالله قال، اینجا بحث یاری نرساندن، ما من مؤمن یخذل اخا، خذله به معنای همراهی نکردن، یاری نکردن، یک کسی یاری نمیرسونه به برادر مؤمنش، و هو یقدر علی نصرتهی، در حالی که میتواند یاریش کند، الا خذله الله فی دنیا و الاخره، خداوند متعال در دنیا و آخرت اون رو عرض کنم یاری نمی کند. روایت 12 رو خدمتون میخونم. حضرت رسول فرمودن رب اشعسن اقبرن ذی تمرین ذی تمرین مدقعن یا مدفعن بالابواب لو اقسم علی الله لعبرهون. چه بسیار افراد جولیده قبارالودی که دو تا لباس کهنه بیشتر ندارن، که اگر مدقع به معنای گریزانه، اگر مدقع بود باید با من میامد، مدقع من الابواب، از در خونه مردم گریزانه، چون مردم برای چیزی نمیدن، یا مد مدفوع بالابواب باید باشه، یا مدفع بالابواب باشه، که از در خونه مردم میرانندش، ولی لو اقسم علی الله لعبره، اگه خدا رو قسم بده، خدا اون کاری که قسم داده رو انجام میده. باب بعدی باب اذلال مؤمنه، باب و تعریفی که مؤمن رو ذلیل بکنی. روایت بعدی سمعت و یقول قال الله عز و جل لیعزن به حرب منی من اذل عبدی المؤمن، باید به حرب من، لیعزن به حرب منی، اذن به دشمنی من گرفته، اقدام به دشمنی من کرده کسی که عبد مؤمنم رو ذلیل کرده، ولی من غضبی من اکرم عبدی المؤمن، از غضب من ایمن است کسی که بنده مؤمنم را اکرام کرده است. روایت دوم مستدرک رو میخونم. این روایت معروفیه، چون جاش میخواستم ذهنتون باشه، بار هم شنیدید، جاش اینجا آمده. مرحوم کراجکی در کنز الفوائد از حضرت رسول میفرماید ان الله عز وجل کتم ثلاثه فی ثلاثه، کتم رضاه فی طاعته و کتم سخطه فی معصیته. رضاش رو در بین طاعاتش پنهان کرده، سخطش رو در معصیتش پنهان کرده، و کتم ولیه فی خلقه. فلا یستخفن احدکم شیئا من الطاعات، ولو یک طاعت کوچک رو کوچک نشمارید، فانه لا یدری فی ایها رضا الله. لا یستقلن احدکم شیئا من المعاصی، هیچ گناه کوچکی رو کم نشمارید، فانه لا یدری فی ایها سخط الله. این اون نکته مهمی که آقا این همه کار خوب یا همه کار بد ما انجام میدیم، حتما بهش میریم یا حتما جهنم میریم، خداوند متعال ممکنه از یک کار زشت انسان به سخط بیاد، به خاطر همون کار انسان رو جهنم ببره. ولا یستقلن احدکم شیئا من المعاصی فانه لا یدری فی ایها سخط الله. ولا یذرین احدکم به احد من خلقه، کوچک نشمارد هیچ کدام از خلق خدا رو، فانه لا یدری ایهم ولی الله، شاید همی ولی خدا باشه. روایت هفتم متن رو میخونم. لا یحل لمسلم ان یروع عن مسلم، البته بابش اینجا نبود ولی چون ایشون آوردن عرض کردم. ترساندن مؤمن بر مؤمن هم حلال نیست. باب بعدی باب و تحریم الاستخفاف بالمؤمن، خار کنی مؤمن رو. اینا خیلی ها عناوین خیلی نزدیک همه، ولی ما تو فارسی هم بین اینها تو مصادیقش بعضی وقتا یک دقتای معنایی میکنیم. ان ابی عبدالله قال لنفر عنده و انا حاضر، گروهش امام صادق آمدن، منم نشسته بودم. ابی هارون میگه حضرت فرمودن ما لکم تستخفون بنا، چرا ما را اینقدر خار میکنید؟ قال فقام الیها رجل من خراسان، یکی پاشود از ما مشهدی ها، گفت معاذ لوجه الله ان نستخف بك او شیء بشیء من امرك، معاذ الله ما که شما رو تخفیف کنیم یا چیزی از امر شما رو خار بشماریم. فقال بلا انك احد من استخف بي، تو یکی از اون کسایی که منو خار میشماری. فقال معاذ لوجه الله ان استخف به، قال له ویحك الم تسمع فلانا و نحن بقرب الجحفه، تو جحفه داشتیم میامدیم یکی به تو گفت که احملنی قدر میلن فقط والله ای تو، خیلی خسته شدم من همین سوار اسبت بکنی تیکرا برو، همین راهی که تو راه میری میبینی پیزدن گوشه خیابون سر کوچه واسه دست کن میده که منو نگهدار. والله ما رفعت به رأسن، سرتو بالا نیاوردی، لقد استخففت به، بهش خار شمردیش. و من استخف به مؤمنن فبنستخف، کسی که به مؤمنی استخفاف ورزه به ما استخفاف ورزیده. و زیع حرمت الله، حرمت خدا رو تزیه کرد. کرده. باب تحریم قطیعت الارحام، این که انسان قطیعت رحم نکنه. باب قطیعت الارحام مفصل، آثار جای مختلف آمده، اینجا فقط بعضیاشو نقل کردند. روایت اول از امیرالمومنین میفرمایند اذا قطع الارحام جعلت الاموال فی عید الاشرار، یکی از آثار اینه که وقتی قطیعت الرحم میشه پول میفته دست همین دلالایی که عرض کنم خدمت شما به یه روز سکر بالا ببرن چی ببرن، همونایی که با این پول مردم رو بدبخت میکنن. روایت بعدی من الذنوب التي تعجل الفناء قطيعه الرحم، از مقطوعات شریعت اینه که کسی که قطع رحم کنه منجر به کوتاهی عمر میشه، صله رحم منجر به طولانی شدن عمر میشه. روایت سومو میخونم، رجل شکا الى ابي عبد الله اقاربه فقال له، اومد گفت اینا خیلی منو اذیت میکنن، حضرت فرمودن که اکزم غیظه که وفعل، غیظت رو بخور تو باشون هم ارتباط رو ادامه بده. فقال انهم يفعلون ويفعلون، حضرت میفرمان اتورید ان تکون مثلهم فلا ينظر الله الیکم، تو هم میخوای مثل اونا بشی دیگه خدا به هیچ کدومتون نگاه نکنه. روایت ششم رو میخونم، حضرت رسول فرمودن ایاکم والعقوق فان الجنه یوجد ریحها من مسیره 100 عام، از هزار سالی بوی جنت شنیده میشه و ما یجدها عاق ولا قاطع رحم، ولی عاق و قاطع رحم این بو رو نمیفهمن. در روایت بعدی هم هست که قال رسول الله لا يدخل الجنه صاحب خمس الا انقال ولا قاطع رحم ولو بسلام، کسی که انقدر قاطع رحم میکنه یه سلام نمیکنه. در روایت هست سلو ارحامکم فی الدنیا ولو بسلام، مردم رو در رحماتون ولو به یه سلام کردن اونجا صله رحم شما بکنید. باب بعدی تحریم و احصاء اثرات المؤمن و اوراته لعجل تعییر بها، دنبال این باشه که العیاذ بالله انسان عیبای بقیه رو پیدا کنه یه جا سرزنشش کنه. ابعد ما یکون العبد من الله ان یکون الرجل یؤاخر رجل و هو یحفظ زلاته فیعیره بها یوما ما، دورترین فرد از بین بندگان خدا کسیه که با دیگری دوستی میکنه تا لغزش هاشو حفظ کنه، پیش خودش نگه داره، یه روز تعییرش کنه. روایت عرض کنم خدمت شما سوم رو میخونم، حضرت رسول فرمودن یا معشر من اسلم به لسانه ولم یخلص الایمان الی قلبه، ای کسایی که به زبانتون اسلام آوردید ولی ایمانتون در قلبتون خالص نشده، لا تذم المسلمین، مسلمان ها رو مذمت نکنید، ولا تتبع عوراتهم، دنبال لغزششون نباشید، انه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، کسی که دنبال این باشه که عیبای دیگری رو پیدا کنه خدا هم دنبال اون عیباشه، و من تتبع الله عورته یفرح ولو فی بیته، تو جوف بیتش هم باشه خدا اون رو به فضیحت میکشونه. باب و تحریم تعییر المؤمنه و تعنیبه، تعییر سرزنش کردن، تعنیب ملامت کردن، هم معنای تو روایت دو تا عثمان آمده صاحب سائل آوردن. روایت دوم رو میخونم، اسحاق ابن عمار از امام صادق میگه قال رسول الله من ازا فاحشتن کان کم مبتدعها، کسی که یک کار بدی رو، کار بد پنهانی رو بیاد آشکارش کنه مثل کسیه که اون رو انجام داده، و من اگر مؤمنن به شیء لم یمت حتی یرکبه، یعنی باب عجیبیه که انسان اگر مؤمنی رو تعییر کنه، سرزنش کنه، نمیمیره تا اینکه همون کار رو خودش مرتکب میشه، همون بلا به سرش میاد. از مستدرک میخوام دو تا روایت توی باب بخونم، روایت اول، روایت دوم از امام صادق نقل میکنن که ان ابا ذر عیر رجلا علی عهد النبی به اطمه، ابوذر آمد یه بنده خدای مادر سیاه‌پوستی داشت تعییرش کرد. اینم حواستون باشه که تو ابواب تعییر او باز بدتره که شما کسی رو، دو تا عنوان خیلی بده، یکی کاری که خودت انجام میدی دیگری رو به خاطر سرزنش کنی، یکی کاری که او اصلا درش دخیل نیست. فقال له یا ابن السودا و کانت امه سودا، فقال له رسول الله تعیره به امه یا ابا ذر، خب این که اصلا در اختیار خودش نیستش که مادرش سیاه یا مادرش سفیده، فقال این که اصلا مادر پسر فلانی یا پسر فلانی نیست. فلم یزل ابو ذر یمرغ وجهه فی التراب و رأسه حتی رضی الله رسول حتی رضی رسول الله صلی الله علیه و آله عن، پیوسته خاک به سر صورتش میمالید تا پیغمبر ازش راضی شدن. روایت چهارم باب رو میخونم، سمعت ابا جعفر یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان اسرع الخیر ثوابا البر، نیکی از همه زودتر پاداشش به شما میرسد، و اسرع الشر عقوبتا البغی، ظلم عقوبتش از همه زودتر میرسد، و یکفا بالمرء امن ایبصر من الناس ما یعما عنهم نفسه، کوری انسان همی درش کافیه که برای از مردم عیبی رو میبینه که از خودش نمیبینه، و ایعیر الناس به ما لا یستطیع ترکهو، مردم رو به چیزی تعییر میکنه و سرزنش میکنه که خودش نمیتونه ترک کنه، خودش وسواس داره به دیگری حرف میزنه، خودش بددهنه به دیگری میگه بددهنه، خودش غیبت میکنه به دیگری میگه غیبت میکنه، و ایعزی جلیسه او به مالا، یعنی همراه و اون همنشین خودشو اذیت کنه. حالا یا به مالا یعنی به چیزی که به منی که دارم اذیت میکنم ربط نداره، یا به مالا یعنی به این که به چیزی که به او ربط نداره. یه بارها عرض کردم، مثلا شما با یه آقای رفیقی یه خلافی کرده توی شبکه اجتماعی، هی زنگ میزنن به شما آقا فلانی چرا کار کرده، این رفیقت میگه آقا به من چه ربطی داره، حالا ما سالی یه بار با یه آقای سلام علیکی داریم، یا فلانی چرا فلان موضع گیر میکنه، آقا به من چه ربطی داره، او خودش برای خودش انسان مستقلیه، با فکر خودش فکر میکنه، کار خوبیه. و یکی از اخلاقای بسیار بدی که به نظر میرسه امروزم در بین خیلی از نسل ما امروز زیاد شده اینه که احساس میکنن که واقعا عقل کلن. یعنی الان من یک مشکلی که با بعضی از افراد دارم اینه که یکی آقا خودش یه قرائتی داره، میگه آقا یه قرائت منه، من اینجوری فکر میکنم، ولی خب قرائت های دیگه هم همین احتمال در کنارش هست، ولی یک کسی مخصوصا اونایی که خیلی خوانش های حد اکثری دارن یه تقریر خاصی از یه قضیه‌ای داره و فکر میکنه دیگه هر کی جزی تقریر داشته باشه ملحد مفسده، اصلا این توی فضا نیست، این تعبیر خوبی نیست. این که انسان همیشه خانش ریز خودش رو توی یک مسئله، همه باید توی مسئله و همین عرض کنم خدمت شما چیز کنن، همه توی یک مسئله باید همین تصویری که این آقا رو دارن داشته باشه. خب آقا هم یه نظرش مختلفه، مخصوصا که بعد که بحثای اجتهادی میشه، یه آقای مشتهدی رو میشینه کلی بد و بیراه میگه، آقا خب بالاخره اجتهاد همیه، زحمت کشیده یه نظر رو درآورده، ولی اون نظر با خانش شما از دین خیلی منطبق نباشه، اینا همه ملحدن، اینا همه چیان، ها احتمال بدیم اون نظر درستی باشه، بگوشون نظر اجتهادشون، یه نظر منم اینه. خب دیگه نمیرسیم، اول باب 152 که باب مفصلیه، باشه انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد.